adult language, adult content, psychological nudity. Listener discretion is advised. And now, most exciting radio talk show.
The Unbroadcastable Radio Show.
Borders, language, culture. And here he is,
Martin Bartomeu.
میدانی مشکل از کجاست؟ از بچگی یادمان ندادند که خودمان باید برای رسیدن به آرزوهایمان تلاش کنیم. هیچ کسی نخواهد آمد که تو را به آرزوهایت برساند. میدانی همیشه در داستان‌های کودکی‌مان، در کارتون‌های خردسالی، در فیلم‌ها شاهزاده‌ای با اسب سپید می‌آمد و تو را از همه بدی‌ها و پلشتی‌ها نجات می‌داد، یا اینکه ژان والژانی از راه می‌رسید و تو را از جنگل سیاه و وهمنگیز نجات می‌داد، یا بابا لنگ درازی که تو را از نوانخانه رهایی می‌بخشید و تو همیشه خود را جای همه این شخصیت‌های داستانی قرار می‌دادی که منتظر کسی می‌ماندی که بیاید و تو را از این روزهایی که از سر عادت خوب یا بد می‌گذرد نجات دهد. بعد یادمان دادند، که همیشه قهرمانی باید بیاید و تو را نجات دهد. یادمان ندادند که قهرمان زندگیمان خودمان هستیم. خودمان باید برای حال خوب خودمان تلاش کنیم. خودمان باید برای رسیدن به آرزوهایمان تلاش کنیم. لغزش فقط وقتی تبدیل به اشتباه میشه که به جای اصلاح انکارش کنی. و از میان تمام آرزوها، نخواستن تو و نداشتن توست که دردناک است.
من نرنجونم، از این دنیا نترسونم، تمام دلخوشی هامو به آغوش تو مدیونم. اگه دل سوخته ای عاشق، مثل برگی نسوزونم، منو دریاب که دلتنگم، مدارا کن که ویرونم. نیاد روزی که کم باشم از این دو سایه رو دیوار، به این زودی نگو دیره، منو دست خدا نسپار. یه جایی توی قلبت هست که روزی خونه من بود، به این زودی نگو دیره، به این زودی نگو بدرود.
کجا به جز کنار من به عشق آنقدر نزدیکی؟
پر از احساس آزادی نشسته کنج زندونم، یه بغض کهنه که انگار میونه ابر و بارونم، وجودم بی تو یخ بسته، به تاب سردم زمستونم، منو مثل همو روزا با آغوشت
وای از اون دمی که بی خبر ز من برکشی تو رخت خویشو از دیارم برم. درود به پیر و برنا، ویروس و میکروب به جون ملا. خوش آمد میگم خدمت تو عزیز دل در هر کجای این سیاره زیبای زندگی ساز که قرار داری. امیدوارم که حالت خوب، احوالت درشت و چشات تیز باشه. بله، چشای تو چرا گرد میشه؟ درود بر تو افشین عزیز.
نشون بدم به بینندگانمون، درود بر تو. امیدوارم که همه شنوندگان و بینندگان عزیزمون که در یوتیوب و فیسبوک و توییتر دارن الان ما رو میبینن و اینستاگرام دارن ما رو میبینن، تصویر و صدای خوبی داشته باشن. بالاخره این مشکلات ما باید یه جوری برطرف شه و امیدوارم که همه خوب و خوش باشن همونجور که تو گفتی. و یک عالمه خبر داریم که بعد زود تون سری بریم سراغ اخبار و صحبت ها و از این حرفا.
ولی میدونی چیه؟ من به یه نتیجه رسیدم، تو آدم خسیسی هستی.
من؟ چرا؟
نمیری یه دونه میکسر بخری؟ خسیس؟
نه آخر نمیخوام علی بابا، این میدونی من چقدر اکویپمنت خریدم الان بهش دردم نمیخوره. من نمیخوام دیگه
پول آدم حرفه‌ای صحبت نکردی. آقا من حرفه‌ایم، من حرفه‌ایم، من صدا رو میفهمم. من وقتی دارم بهت میگم گوش کن، بگو چش.
الان ولش کن.
خسیس.
میگیرم بابا، الان خوبه. الان فکر کنم همه راضی ان دیگه. الان کسی اگه ناراضی بود بگه.
آره.
خب.
بله.
من خدمت شما بگم 117 نفر در یوتیوب دارم آن لایف میبینن، 75 نفر در اینستاگرام و حدود 17 نفر هم در فیسبوک. اون افول کرده به قول آقای بزرگ.
ولی من از رادیو این چند تا سروری که اینجا هست نزدیک 45,000 نفر اینجا دارم میبینم، حالا جای دیگر رو نمیدونم. آره.
قدرت رو
بگیر. آقا برای برنامه زنده باید تغییر بدی، قرمز بپوش، چون لایف همیشه رنگش قرمزه.
منو با این پیرن بشناسن.
آره، یعنی اگه یه پیرن دیگه بپوشی مثلا با خامنه ای عوضی میگیرنه.
نمیشناسنم دیگه، یعنی بعضی وقت من بیرون میبینن نمیشناسن.
آها، نه الان تغییر قیافه دادی تو.
آره،
خسته نباشی.
خلاصه
خب بذار اول
شما که بگو تو چی میشه واسه بگی چیزی می‌خواستی بگی.
اول از افول آمریکا یه تیکه بگیم، خیلی مهمه. یعنی من
افول کردم که الان همه محققان و مفسران نگران وضعیت آمریکا شدن بعد از سخنرانی خامنه.
آره، آخه میدونی چیه؟
بگو.
میگن یکی رو تو ده راه نمیدادن. خب میگفت گر صبر کنی ز قوره حلوا سازم. این بابا اصلا مثل این که شوته چیه، جنسایی به این میدن، آمپول میزنن بهش، چیکارش میکنن؟
من صداش که معلومه قبل از سخنرانی همیشه یه چیزایی میزنه، حالا چی میزنه دقیقا من نمیدونم، زیاد تخصصی در اون زمینه ندارم، ولی مطمئنم که یه چیزی میزنه چون صداش اصلا خیلی دورگیه و همچین.
تو فکر میکنی چی میزنه؟
چیره خوردی درسته؟ چیره
آره
دیگه،
چیره خوردی میکنم، چیره خورد. بشنبیم چجوری آمریکا
افول آمریکا بشنبیم ببینیم چی گفته.
افول آمریکا خیلی مهمه،
داره که عرض بکنم در بخش سیاسی هم آمریکا افول کرده.
بفرما.
در بخش سیاسی هم، تازه در بخش سیاسی هم افول کرده،
هم افول کرده، یعنی آره
در بخش سیاسی هم اقتدار آمریکا افول کرده. این رو من به شما عرض میکنم برادران و خواهران عزیز، افول
این داره بهشون عرض میکنه برادران و خواهران عزیزش. ولی چقدر زشته که مثلا خودش نهار چلو کباب میخوره، برادران خواهرانش ساندویچ سوسیس بندری مثلا. خیلی زشته.
سیاسی آمریکا اگر یک دلیل که حالا میگم بیشتر نداشته باشد کافی است.
یه دلیل بیشتر نداره که کافی.
نه میگم دلیل... به همین یه دلیل دیگه بسته دیگه، شما قناعت کنیم به همین دلیل.
خب حالا ببینیم این دلیلش چیه.
اون دلیل عبارت است از انتخاب فردی با مختصات آقای رونالد ترامپ.
چی؟ چی؟
تا آقای رونالد ترامپ در آمریکا.
رونالد ترامپ.
رونالد ترامپ.
اون دو دوه ها.
تا آقای رونالد ترامپ.
بابا رونالد چیه؟ اون رونالد ریگان بود.
این همه وقت این حتی اسم این یارو رو هم یاد نگرفته، بعد اون موقع در راجبشون نظر میده، میگه که اینا اینجوری هن و افول کردن و افول نکردن و اینا. من فقط یه چیز بعدم یه من حالا گوش کردم این سخنرانی رو تقریبا تا دقیقه این سخنرانی یه دقیقه یک ساعت و 15-16 دقیقه کلن حرف زد که 26-27 دقیقه اولش راجب امام صحبت کرد که این امام چه موجودی بود و اینا، و بعد میخواست به اینجا برسه که امام یکی از داشت، یعنی امامو توصیف میکرد اینجوری بود و اونجوری بود و اینا، بعد یعنی 27 دقیقه داشت اینا رو میگفته. خب بعد رسید به اینجا که تازه میخواست خلاصه کنه، گفتش که این امام ایستادگی میکرد، یعنی آخرین صفتی که ازش گفت این بود که خوب ایستادگی میکرد، و به خاطر اینکه ایستادگی میکرد ما هم الان باید ایستادگی کنیم، یعنی میخواست برسونه صحبتشو به اینجا که بگه چون
فکر نمیکنی اینو بد خونده این ایستاده گی میکرد، یعنی نشست این کار رو نمیکرده.
نمیدونم
آنی زن دقت کن. خب چون ما امامو هر دفعه دیدیم نشسته بودا.
بعد
با ایستادهش اینجوری بود همش. خب چی شد صدا قطع؟
بذار حالا من یه تیکه از حرفاش اینجا بذارم راجب بعد خلصه. صدا
قطع
شد؟
صدا بعد شد اصلا یه دفعه. آره صدا یه لحظه بعد شد. آره
بعد شد؟
آره
الان چه خوبه؟
الان فکر کنم خوبه. بذار یه تیکه رو بذار ببینم چیه، تو چی داری؟
نه نه من میخوام حالا اول اینو بگم، رسید به این که میگفتش که افول کرده و از این حرفا، آمریکا افول کرده، بعد گفتش که امام همینجوری که داشت میگفتش که امام مسهر ایستادگی بود و از این حرفا، بعد یه چیزایی گفت خیلی خنده‌دار بود اینجا، گفتش که اصلا تو دنیا این دکترین ایستادگی امامو دیگه دارن چیز میکنن، گفتش که ببین این حرف گفت.
من عرض
بکنم
ما در محاسباتی که باید در مسئله مقاومت در مقابل زورگویان عالم داشته باشیم باید حقایق مربوط به این زورگویان رو درست بدانیم.
از اینجا رسید بعد رونالد ترامپ از این حقایق میخواست این حقایق رو بگه، گفت رونالد ترامپ.
خب
حقایق مربوط به خودمون رو هم بدانیم.
بله.
آفرین.
یکی از این حقایق قدرت مقاومت است. ببینید در ادبیات سیاسی، سیاسی بین المللی،
بین المللی
عنوان مقاومت به شیوه امام خمینی یک عنوان است.
یعنی الان در ادبیات سیاسی جهان مقاومت امام خمینی درس میدن بعضی جا.
آره
آره. بعد خلاصه این بعدم گفتش که دکترین داره این، نمیخوام الان وقت برنامه رو بخودی با این چرت و پرتایز الکی میگیرم، ولی میگفتش که این یه دکترین داره اصلا، و که دکترین مقاومت امام خمینی. اینا همش میدونین برای چیه؟ برای اینی که اینا الان همین افول سیاسی آمریکا باعث شده که رونالد ترامپ بیاد سر کار، بعد برجامو پاره کنه، بعد اینا آچمز شن. یعنی این افول سیاسی و اقتصادی آمریکا باعث شده که همین رونالد ترامپ که اومده سر کار، جلوی چین و روسیه و تمام رفیق مفیقای جمهوری اسلامی رو بگیره که نتونن حتی ازش نفت بخرن. این افول سیاسی آمریکاست. یعنی اینجوری شده خلاصه. به هر حال این افول سیاسی آمریکا باعث شده که جمهوری اسلامی حمایت‌های گسترده‌ای که در آمریکا و بیشتر کشورهای دنیا داشت رو از دست بده. و ما به خاطر همین واقعا سپاسگزاریم از این اتفاقی که افتاده، به خاطر اینکه بالاخره یک رئیس جمهور توی آمریکا اومد که این دشمنی الکی پفکی که قبلا با جمهوری اسلامی بود و فقط به نفع جمهوری اسلامی تموم میشد، این تموم بشه و بشه دشمنی واقعی.
تشکر میکنیم. شعر خون به شعر محلی باریکلا، هم شعری و هم دیاتی باریکلا، آنی بودم شعر سوری باریکلا، زن و مردی مینه دندونی باریکلا، مردی با خنی دست گوری باریکلا، زن و با گرده خشولی باریکلا، باریکلا شب و کات خدا باریکلا، باریکلا مرد با خدا باریکلا. بس دیگه. از این جوریه که این جوری شده.
بله
تشکر
بله.
کردید. عرضم به حضور شما که من یه نکته رو میخوام اضافه کنم به حرفای شما. بله. میدونید که ما ملت خیلی پیشرفته هستیم.
بله.
بعد از هر جایی که گنده هست توی دنیا کار ایرانی هست. مثلا ناسا توش 5 تا ایرانی هست که اگه این 5 تا ایرانی نباشن ناسا فقط ناسش میمونه و میذارن زیر زبونشون اینا نیک میزنن و نشه میکنن. متوجه چی میگم؟ مثلا تو بنز، خب مرسدس بنز دوتا ایرانی هست که اگر این دوتا نباشن مرسدس بنز دیگه فقط مرسدس میمونه، اونم باید بره خانه های افاف کار کنه، بنزش از بین میره. اینقدر ذریب هوشیمون بالاست که بالاخره یه نفر موفق شد به ترامپ به یکی از مردم زنگ زد، بعد اون که داشت حرف میزد یکی دیگه عکس ترامپ رو با چوب میزد. اینا از هوش بالای مردم ماست. اینجا
محمد صلی علی محمد و
خوبه؟ الو ترامپ کجایی؟ ته سر تا پا خطایی.
این الان داره با چوب ترامپ رو میزنه.
الو ترامپ کجایی؟ ته سخت در اشتباهی.
نشانه خوشه.
الو ترام گوشاده، فرصت از دست نده. ایران مهد دلیران، یک کمی تاریخ بخوان. ارتشی و سپاهی، دو لشکر الهی.
این چوب زدن تو سره
بی حیا تیوت جده.
اصلا این لودگی های این هست و من میخوام بگم که این ربطی باز به مردم ایران نداره. حالا اینا میتن تا ایرانی هن، بالاخره هر جای دنیا که تو بری یه سری آدم ابله.
حالا تو اینجوری نگاه کن، ولی تعداد ابله هامون داره خیلی بالا میره ها. من یاد اون چیزا انداختن.
من میخوام بگم که اتفاقا جنس این نوع مسخره بازی ها دقیقا مسخره بازی آخوندی و پامنبریه. یعنی اینا مسخره بازیشون هم باز خودشونو مسخره میکنن با مدل مسخره بازی که مثلا میخوان در بیارن، مدلی که میخوان بگن که مثلا یه کسی رو مسخره بکنن، بیشتر خودشون مسخره میشن از بس عقب افتاده است. میدونی همه چیشون مال کپک زده است دیگه. انقدر مثلا این کار که مثلا 50 سال پیش یه کسی بکنه، اینا الان تازه دارن اون کارا رو میکنن و هیچ یعنی مثلا فرضون همه برنامه اپوزیسی که من درست میکنم این ولایت مدارک از دیگه تعدادشون زیاد شده میان کامنت مینویسن نمیان بگن که این حرفی که زدی اینجا این غلط بود این حرفه یا مثلا این انتقادی که کردی به طور مشخص این اشتباه بود و درستش اینه میان فقط فحش میدن میان ادبیات ولاییشون رو میریزن بیرون یا اینکه مثلا میگن تو چرا وقتتو تلف میکنی اینا حرفا تکراریه بعد میخوام بگم یعنی منطقی ندارن چون خودشون هم میدونن که هیچی برای ارائه دادن ندارن یعنی وقتی که به وارد منطق بشه این گفتگو دیگه اینا نمیتونن باید بحث کنن و حرف بزنن برای همین هم میرسه به همین جا حالا مثلا تو اون دهه مطمئن باشون آقای سواد درست درمونی هم نداره و پولی بالاخره در میاره درمون مسجد یه چیزی از خلاصه به این بسیجی مسیجی ها میچرخه
ببین هرچی که باشه تو اصلا میدونستی
بهش دادن این کارا رو میکنه و اینا همه چیز از تو همین آمریکا تو ببین نیست بیا بریم اینجا تو همین پایین ویرجینیا من به صدتشو نشون بدم از اونجور آدم های این مدلی همه جای دنیا اینجور چیزا هست همه اینا مال بیسوادی و نادانی این کارا یعنی این مدل آدمایی که به وجود میان از روی بیسوادی و نادانی به وجود میان
بره.
بله نه. ولی همون راجع مردم ایران که گفتی بذار من یه چیزی بگم علی که تو اونو گفتی
من یه چیزی بگم بعد تو اونو بگو میدونستید آرم بی ام دبلیو رو یه ایرانی کچل طراحی کرده
این رو من نمیدونم چقدر درسته ولی میخوام اینو بهت بگم 40 سال الان که یه حکومت دیکتاتوری مذهبی که آخرین بار 500 سال پیش سر کار بوده اومده سر کار تو ایران و همه جورم داره به مردم ایران زور میگه همه جورم مردم ایران تحت فشار گذاشته حداقل 50-60 هزار نفر آدم سیاسی رو زدن کشتن تو زندان ها و این برانبر اعدام کردن و کشتن و فراری دادن 100 هزار نفر هم فراری دادن اما همچنان در اون قسمت بالایی که علم داره پیشرفت میکنه تو دنیا یعنی تمام مراکز علمی مهم دنیا مثل همون ناسا که اسمشو بردی یا بیمارستانایی که دارن تحقیقات پزشکی میکنن امکان نداره که تو یکی از این مراکز تو بری و یه ایرانی نبینی که اونجا باشه مثلا باز میری تو حتی همین اینترنت که دیگه اوج تکنولوژی الان به نظر من دنیا رو داره تغییر میده باز میبینی ایرانی ها اونجا شاخصن یعنی
بابا حالا 4 تا ایرانی اینجوری در اومدن بابا مردم همینه اینه از نظر من مردم اونها اینه من
میخوام اتفاقا ببینم مطرح کنم دلیل اینکه من این بحث رو مطرح میکنم اینه که من میخوام مردم ایران خودشونو باور کنن و بپذیرن
آخه زوری که نمیشه وقتی یارو داره اینجوری آواز میخونه
خب یه دونه اونجوری هم هست هزاران نفر هم هستن که ویدیوهاشون تو نمیبینی یا منو تو نمیبینی
بذار من یه نکته بهت بگم
آدمای عاقلن خیلی هم همه چی هم سر در میارن و تصمیمای درستم میگیرن
ببین.
ولی این حکومتی که اینجوری مردم رو تحت فشار قرار داده مردمش خیلی به نظر من مردم قوی بودن که تونستن دووم بیارن و همچنان هم در همون مراکز علمی بزرگ دنیا یا همون نقاطی که علم دنیا و یعنی برای بشریت داره پیشرفت میکنه باز ایرانی‌ها نشستن اونجا دلیل این که من اینا رو میگم بازم برای اینه که ببین ما الان مردم ایران مردم ناامید بحران زده ای هستن متاسفانه به خاطر کاری که جمهوری اسلامی کرده یکی از نقاط قوت جمهوری اسلامی هم همینه که میاد مردم رو ناامید میکنه و به مردم همش میزنه تو سرشون میگه شما هیچی نیستین مسدود بهنودم نشسته توی بی بی سی با تمام اون گنگش که دارن همینو به مردم میگن آقا لیاقت شما همین آخوندان شما اصلا بیشتر از این لیاقت ندارید من و تو بعد به مردم ایران بگیم که نه لیاقت شما خیلی بیشتر از اینه و بعد خودتون رو باور کنین بعد کنار هم بیستین و وایسین و این حکومت رو بکشین پایین لیاقت شما بیشتر از اینه دو تا چیزه یکی این که میان میگن که شما لیاقتتون همینه یکی هم مردم میترسونن آخوندا تمام این برخوردهای وحشیانه ای هم که میکنن و نمیدونم مردم میزنن شلاق میزنن این کارو میکنن اون کارو میکنن اینا همش برای اینه که میخوان مردم رو بترسونن این ترسوندن چیز نهادینه است مال اسلامه تو اگه نگاه بکنی موجود اسلامی همش به وحشیانه ترین شکل ممکنه سر یارو میبرن نمیدونم پوستشو زنده میکنن سنگسارش میکنن این کارا رو میکنن برای اینکه بترسونن که تو نتونی راجع به اون خدا حرف بزنی نتونی از اون خدا رو کوشن بکنی سوال بکنی بگی آقا این خدا دروغه غلطه آخوندام دقیقاً همین شیوهشون مردمو میترسونن و از یه طرف هم همین چیزا رو ترویج میدن بی سوادی و خریت و حماقت رو ترویج میدن بین مردم برای اینکه به مردم بگن آقا شما همینین دیگه
خسرو جان شما ما حرف بزنیم
بفهمید
ببین مثلا تو اگه یه جایی یه کار بیابرویی مثلا بکنی، مثلا یه حرکت انگشت بکنی تو دماغه تو یه جایی، من که رفیقتم میفهمم داره حرکت بد انجام میدیم، یا میزنم بهت میگم شینه انگشت از دماغ در آره مثلا،
آره مثلا دهنت بو
میده مثلا یه خورخور میکنی آرتین خیر سر
یه خورخور میکنی
خب بیشه کسی نخواب. این بابا وایستاده اونجا، صد نفرم دورشن، یه نفر از اونها نمیاد بگه آقا داداش نکن این کارو این زیاد قشنگ نیست،
نفر نیستن دورش دیگه کماندی، صد نفر نیست، 8 10 نفرن.
خب الان همینجا همینجا تو میگی این فقط مشکل داره، اون صد نفر دیگه اصلا 5
نفر
8 نفر دیگه اونجا مشکل داره، مشکل مغزی دارن.
تو همون دهه خب اینا همشون مثل همه، اینا همشون یه مریضی دارن، ولی تو همون دهه حداقل 500 نمیدونم 200 نفر آدم دیگه دارن زندگی میکنن، اونها نمیدن اونجا وایسن. یعنی مثلا اون موقع که اون بحث رفتن تماشا کردن اعدام بود، یادمه تو کرج دو نفر داشتن اعدام میکردن، چهار نفر صبح رفته بودن نگاه کنن. و خب خیلی واقعا زشته یا واقعا غم انگیزه که یه سری آدم بلند شدن برن اعدام یه آدمی رو نگاه بکنن، ولی تو باید این در نظر داشته باشی که همون کرج 4-5 میلیون نفر جمعیت داره با اون شهرکای دورش. خب از اون 4-5 میلیون نفر یا حتی همون چه میدونم 100,000 نفر 200,000 نفری که تو همون یه محله زندگی میکنن، 5,000 نفر رفتن، یعنی 195,000 نفر نرفتن اونجا. اینا رو هم بعد ما در نظر
حالا این پیرمرده رو ول کنیم، توی همینجا توی اینجا مثلا میری توی پلازا میبینی یه بی ام دبلیو که طراحش یه کچل ایرانیه، این وایستاده
واقعا یه کچل ایرانیه،
یه کچل ایرانیه، اسمش هم بذار بگم، اسمش هم هست نادر فقیه‌زاده.
طرحش که مال نمیدونم 1000 سال پیشه.
نه طراح الان طراحیای الانشون.
طراح یکی از مدلاش.
حالا آره.
یک نه همه مدلاشو طراحی کرده.
در حالی کچل ایرانیه. بعد این یارو که اومده خارج، ما می‌بینیم ماشینا بند اومدن. یارو اومده این همه جا پارک تو پلازا هست. اومده وایستاده دم مغازه‌ای که چیزه، من هر دفعه میبینم میگم این الان ایرانیه، یعنی از ذریب هوشی و نفهمیه خودمون میشناسم که کی این کار نفهمانه رو میکنه، یه ایرانیه که فقط این کار رو انجام میده. بعد پشتش حتی یه فلاشر هم نمیزنه مردم ببیجن، همه میرن در باسنش وای میستن توی پلازا ترافیک درست میکنن، ایرانیه. خب این اینو اگه تو همون دهاته بود اونم بغل این یارو وایستاده بود داشت باش این کارا رو میکرد دیگه. الان
تروریست بی حیا تیوت جد آبا
اکبر آمریکا.
الو ترامپ
اجازه بده حل بزن همین بذارم کف دست تو همون مغازه که تو رفتی چند نفر ایرانی دیگه بودن؟
خیلی.
خب دو تاشون رفتن اون جلو وایستادن دیگه. بالاخره همیشه دو تا بیشور همه جا هستن.
نه
تو آمریکا هم هستن، همینجا در هر جا که بری تو اروپا جا همه جا هستن. اینا دیگه آموزشه و بعدم یه سری اینا هم که اون بیشوری.
چرا هیچ وقت من یه چینی مثلا نمیبینم این کارو بکنه؟
چرا چینی ها رو ببین اینجا، حالا تو پلازای چینی نرفتی، برو یه جایی که چینی هستن ببینی چینی هم این کارو میکنن.
برمیگردی
اگه نباشی تجریش برات بمیره، و نه کمی که رفتی زاتور ریه بگیره، بخن بگو روانی ببین بشی دل خوشه، بخن میبینی بی تو تهران منو میکشه. یه روز اگه نباشی تجریش برات بمیره، و نه کمی که رفتی زاتور ریه بگیره، بخن بگو روانی
خوشه. من هیچ وقت دلم نمیخواد که تو سر هموطنهای خودم بزنم یا مثل به قول اون یارو مسعود به
ولی خوبه بهدون. که انتقاد بشه،
ولی بذاری من هیچ بهتون بگم، دیدی تو خونه هستی مثلا یه بازی میکنی یه آوازی میخونی، بعد مادرت هی قرمه صدقت میگه، میگه وای چه صدایی داره، ای بی رو مثلا میذاره تو جیب بغلش، بعد تو اعتماد به نفس علکی پیدا میکنی یه جا میری میکروفونو میگیری دسته. خب اگه مادرت مثلا، مادر من هیچ وقت این کار نکرد.
یه جا که برای همین الان توی رادیو داری دیگه، ببین خوبه که بده اعتماد به نفس داده،
نه نداده نداده یه جایی زد نه بابا میگفت مثلا خوبه ولی خیلی بد مثلا اجرا کردی خیلی گند زدی انقدر به من گفت که من خودم رو بهتر کردم اگه الکی هم بخوای ما ازشون تعریف کنیم هم که نمیشه باید آدم راستشو بگه
ببین الان سیستماتیکلی در تمام دنیا دارن ماها رو کوچیکمون میکنن برای چی الان شنبه داریم یک شنبه با خسرو برنامه راجع به تاریخ ایران داریم به خاطر اینکه میخوام به مردم بگیم آقا تاریختون این بوده شما دو مرتبه بعد همون بشین و این تو فرهنگ و تو ذات شماست تو خون شماست شما میتونین بلند شین و دو مرتبه یه ملت سازنده بشین به نفع بشریت هستن و هر وقت که ایران یک کشور سر و سامون داری بوده به دنیا خدمت کرده یعنی به ضرر جایی نبوده و با این نقش ایرانی ها در دنیا حالا دلایلش چیه
من با اجازتو برم دستمو بشورم
چرف بزنیم ولی به نظر من و سیستماتیکلی یه جایی در دنیا نمیخوان ما رو سانسور هم بکن همون که گفتم مثلا میری اینجا بارزن نوبلز میبینی که راجب تاریخ مصر هست راجب تاریخ چین هست راجب تاریخ یونان تا دلت بخواد هست راجب تاریخ روم تا دلت بخواد هست ولی یه دونه کتاب راجب تاریخ ایران نیست حتی یه دونه حتی
یه دونه کتاب راجب تاریخ ایران الان من این نکته رو میگم بعدش میرم دستام بشورم تو گوشی کف دستم بعد این نکته خواسته شما شبکه آشپزی رو اینجا بزن آقا راه به راه هندی میاد توی این شبکه غذاهای مزخرف اسپایسیشون رو میپزن همه چی هم کاریه میریزن روش میدن دست ما بخوریم تو یه دونه آشپزی ایرانی نیستش توش یا غذاهای ما واقعا مزخرفه که توی شبکه نتورک فود نتورک نیست یا واقعا اینا از حسادتشون نمیارن غذاهای ما رو نمیدونم چرا من برم دستامو بشورم تو بگو
تو الان آهنگ دلی میذاری؟
نه دستامو میشورم تو حرف بزن
آه تو میری دستاتو بشور خلاصه بعد اول همین سخنرانیه بعد از اون 28 دقیقه‌ای که راجع به امام حرف زد بعد رسید به اینجا که گفتش که ما صادرات انقلاب نمی کنیم. در صورتی که یادت از روز اول میگفتم ما انقلابمون رو می‌خوایم صادر کنیم
من که رفتم دستم بشم الان برگردم چش
میگفتم بر
نه نو بر نگشتم خیلی بد گذاشتی کف دستم
آره
خب
آره ببخشید تمیز بود ولی
تمیز بود همون رفته بودی خب
اینو گوش بدیم
بگو
این مقاومت به تدریج از مرزهای جمهوری اسلامی فراتر رفت نه اینکه ما بخواهیم این عنوان مقاومت را یا فکر مقاومت را ما بخواهیم صادر کنیم که بعد در گوشه و کنار از سیاسیون از دیگران اعتراض میکنن که چرا میخواهید انقلاب رو صادر کنید ما انقلاب رو صادر نمیکنیم
ببین هفته پیش تو همین اپوزیت 281 من گفتم که اینا دارن میخوان انقلاب صادر کنن هیچ کس دیگه هم نگفته از سیاسیون و اینا که یکی جرأت داره که بیاد اعتراض کنه که چرا میخواهید انقلاب صادر کنید
درست
و فقط یعنی از اینکه مخالفین و براندازان دارن اینو میگن و این معلومه که داره تمام این کامنت ها و اینا رو میخونه میبینه یه جایی به گوشش میرسونن و دقیقا مسئله همینه آقا مردم الان میگن چرا ما باید قربانی انقلاب صادر کردن اینا بشیم الان هم به جای اینکه بیان بگن که خیلی خب ما مثلا برنامه اقتصادیمون اینه که دلار مثلا اگه اینقدر گرون شده ما فلان جنس رو میاریم ارزونتر به شما میدیم یه کاری میکنیم که وضع شما بهتر بشه حقوقاتون رو زیاد میکنیم مثلا تورم از 300% اینا میان 20% اضافه حقوق میدن ولی تنها چیزی که میان راجبش حرف میزنن یعنی هیچ برنامه‌ای ندارن برای اینکه وضع مردم بهتر بشه مردم راحت‌تر زندگی بکنن میان میگن شما مقاومت کنین و ما باید پیروز شیم ما میخوایم مقاومت کنیم تا پیروز شیم خب اصلا برای چی میخوایم یعنی تو چی قراره پیروز شیم یعنی به ما بگین که دستاورد این پیروزی چیه آخه مثلا ما با آمریکا مقاومت کنیم در برابر آمریکا آمریکا میاد داره میگه که شما توی یمن چیکار دارین شما تو سوریه چیکار دارین چرا بغل اسرائیل حزب الله لبنان دارین حمایت میکنین چرا به حماس سلاح میدین به شماها چه مربوط هستن اصلا به ایران مردم که اندازه کافی مثلا کافی بیمارستان ندارن، همون مردم غیر استاندارد و در بداغونه. چون قانون اساسیشون گفته باید تحصیلات رایگان برای همه مردم فراهم کنن، نیست. همین هفته پیش دونه گزارش از تلویزیون ایران پخش شد که اون مدرسه هایی که پولیه، خب مثلا قسمت های بالای شهر معلم های خوب و خب میبرن تو مدرسه های خصوصی، به خاطر اینکه مدرسه دولتی پول زیادی نمیده، نمیدونم بنفیت نداره هرچی هست، خلاصه معلم خوب تو مدرسه های خصوصی هست. یعنی یه جوری شده که اگه تو بچه تو بخوای بذاری مدرسه دولتی نمیده بچه هست. به اینجا رسیده وضع مدرسه. همون مدرسه های دولتی هم از مردم پول میگیرن با اون کیفیت، مدرسه هایی که هر کدوم حداقل 40 سالشون 50 سالشونه 30 سالشونه، کهنه ساختموناش قدیمیه، پول میگیرن از مردم. مدرسه های خصوصی میگه 18 میلیون برای مثلا دبیرستان، 17 میلیون 16 میلیون دبستان، مثلا 12 میلیون تومان نفری. همین گزارش تلویزیون خود ایران داشت پخش میکرد، خود تلویزیون جمهوری اسلامی داشت پخش میکرد اینا رو. خب چند مدرسه رایگان داشته باشین، به خاطر اینکه پولشو دارن میبرن تو لبنان و یمن خرج میکنن، پولشو دارن میدن تو عراق بقعه طلا میسازن، یا به اون مردم، به اون چه میدونم مثلا بسیجی های عراق هشت و شعبی و اینجور چیزا میدن. و اینا هیچ وقت نمیان بگن که اصلا دلیل اینی که ما با آمریکا مذاکره نمی کنیم چیه، دلیلش چیه. یعنی اگر ما مذاکره بکنیم مردم ایران چه منافعی رو از دست میدن، اینو نمیان بگن به مردم، فقط میگن شما مقاومت کنید. و بعد از این، حالا تو الان صحبتی داری میخوای چیزی بگی؟
نه یه درسته من سکوت کردم، هی صدات آخه میره، برای اینکه نتت ضعیف شده داری استریم میکنی، هی صدات اینجوری میشه.
آره آره تو اسکایپ اینجوریه، تو یوتیوب هم اینجوریه، یعنی فکر میکنی؟
جا
تو یوتیوب فکر نمیکنم اینجوری باشه،
تو اسکایپ اینجوریه،
تو اسکایپ اینجوری. ببخشید
ببین، حالا که به این نکته اشاره کردی اجازه بده که منم به یه نکته دیگه برای شما شنونده عزیزم اشاره بکنم. الان ایشون توی وسط مصاحبه، وسط صحبتاش میگه که خواهش میکنه از بسیجی ها که ککه زیادی نخورن، خب ولی به زبان خودش ککه اصفهانی ها میگن، میگه ککه زیادی نخورید. اگه اجازه بدین این تیکه رو بشنوید، بعد یه موزیک میذارم براتون که حال کنید. اینا دارن میگن نه سازش، نه تسلیم، نه برد با آمریکا. اینا دارن اینو میگن. و خامنه ای یه دفعه همونجا کلید میکنه، کپ میکنه.
خواهش میکنم توجه کنید،
گوه زیادی نخورید.
خواهش میکنم، ما حالا بحث نبرد رو نمی کنیم، بحث مقاومت رو میکنیم.
خواهش میکنم بحث نبرد رو نکنید، فقط بحث مقاومت رو کنید. ککه زیادی نخورید، الان وقتش نیست.
اسفان 2026 شاهین است و سلام تو کرم بفرما.
ما را که یادت نرفت ما همون عشق شمای، که یه روز نمیدیدیم اون عشقات میمد گلی گلی پای. حالا از اون زمون و یخته چی گذشتست، حج خانون پروفشنال شدست، میگن تا بل گرفته. مای نیم ایز خودم، آی ام بل اکبرد، بیکاز نیم دی و آرت ام ترکو. یادت از وقتی که میرفتی بیرون از دلی بنده، چی چی بهت گفتم و تو زدی زیری خنده.
گفته بودم داد پیتزا بیاره. اومدی اما دیدی پیتزا ها سرده، گفتی اون روزها دیگه بر نمیگرده.
دیگه اون روزا بازم بیاد و نیاد، آبادی بی فایده، دلی من تنها شده تو سر ما چایده. حالا چه بخوای نخوای، بیای نیای، بیشینی پاشیم باشی نباشیم، ما لوسه دونه میداریم خیلی یا لوسه دونه میکنیم لیدی زیبا. خلاصه قدر منو بدون خانم تا وقتی هستم، یه حدودی دیونه شدم و وسط تو رو دارم میرستم.
اسمم دیاد میوزیک
برو بالا مردی که اجازه رفتی دنسته اجازه چار
راست. چه شده؟
نمیدونم که چم شده، اصی حال ندارم، از دستی تو دیونه شدم، ای میخوام بخوابم به وقت را
خب برگشتیم دوستان عزیز. داشتی شیشه مانیتور رو تمیز میکردی؟
نه ای میگن که تو فیسبوک تصویرت آپساید داون، ما نفهمیدیم بالاخره اینو باید کدوم وری بذاریم تا آپساید داون نباشه.
اون یارو لینکر رو استفاده کردی؟
نه اونو استفاده نکردم.
هنوز استفاده نکردی، گفتم شاید اونو آپساید داون زدی. ببین افشین، یکی از دوستان میگه این کامنت های چیزو ببند، یوتیوب رو ببند. نه میگه که میگه بعضی از مخاطبان افشین جان در یوتیوب بسیار بددهن هستن، دارن به شاهزاده توهین های رکیکی میکنن. لطفا بهش بگو بخش کامنت ها رو اگه نمیتونه در تحت کنترل داشته باشه ببنده. آقا بس نه. شما اونجا چی کار میکنی؟ جوابشونو بده.
نمیشه ببندیم کامنت، نمیشه ببندیم کامنت رو، نمیتونیم ببندیم چون فقط اون توهین نیست، کامنت های دیگه هم میذارن.
آره شما اگه ناراحتی شما جواب اونو بده اونجا خودت.
آره خودت برو جوابشونو بده.
آره جوابشونو بده بزنش.
بعد عرضم به خدمت شما که تو این سخنرانی خامنه ای یه چیز دیگه ای که گفت که خیلی عالمه، میگن بچه بسیجی خیلی میگن به این تحلیل ها حرف میزنن و اون اینه که میگن که تو عراق، میگه که آمریکا رو ما تو عراق شکست دادیم. من بعد یه مقدار راجع به این قضیه عراق براتون صحبت بکنم به عنوان کسی که دو دفعه رفته عراق وسط جنگ. ببین توی عراق آمریکا توی این جنگ عراق حدود مثلا 3-4 تریلیون دلار فکر کنم پول خرج کرد و دلیل اینکه این همه پول خرج شد توی آمریکا، یعنی بیشتر این پول زمانی خرج شد که بعد از اینکه صدام رو زدن کشتن توی عراق، یعنی نزدن کشتن، گرفتنش از اون سوراخه کشیدنش بیرون و جورج بوش هم اومد به یکی این آقای اول گفتش که خب دیگه میشن اکامپلیش ما تموم شد عراق، کارمون تموم شد توی عراق. دقیقاً بعد از اون اومدن این سری جنرال ها رو عوض کردن توی عراق. حالا چرا عوض کرده اینا اون یه بحث طولانی داره، ولی مسئله اینه که این جنرال ها رو عوض کردن و وقتی که این جنرال ها رو عوض کردن این سری جنرال بی تجربه تر گذاشتن اونجا که به نظر من کاملا هدایت شده و برنامه ریزی شده بود این کار.
بله.
برای اینکه این جنرال ها میدونستن که اینا میرن اونجا اشتباه و اشتباهات اینا باعث شد جوری نامی که تمام اپوزیسیون عراق، یعنی تمام نیروهای مخالف عراق قبلا توی ایران بودن، خب مثل مجاهدین که تو عراق بود، اونام تمام این احمد چلپی و این مالکی و اینا همشون تو ایران بودن، خب به غیر از آخوند ماخوند و حتی نیروهای سیاسیشون هم تو عراق بودن و اینا همه از تو ایران بودن، از ایران بلند شدن رفتن عراق و دقیقاً برنامه‌ریزی شده بود. به نظر من این چیز پاسکاری شده بود با خود با یه بخشی از دولت آمریکا که مخفیه و آخوندا رو همونا بردن تو ایران گذاشتن، الانم همونا دارن به آخوندا مسیج میدن، پیام میدن، میگن وایسین صبر کنین ما یه جوری بالاخره از شهر ترام خلاص میشیم شما رو نجات میدیم. همه همون گروه اومدن چراغ سبز دادن به آخوندا که برن اونجا جنگ شیعه سنی را بندازن. یعنی چی؟ یعنی بذر این دشمنی قبلا کاشته شده بود توی عراق با وسیله حکومت صدام حسین توی اون 30 سال حکومتش. شیعه ها در حقیقت شهروند درجه 2 بودن یا شهروند درجه 3 بودن حتی و کردها هم که اصلا وحشتناک باشون رفتار میشد، کشت و کشتار وحشتناکی از کرده شده بود توی عراق، بنابراین بذر دشمنی و کینه بود. حالا کردستان اومدن جدا کردن همون اول و شد یه منطقه تقریبا خودمختار که اصلا الان اگه شما بری عراق میبینی که کردستان با بقیه عراق انگار دوتا کشور متفاوتن، یعنی امنیت کردستان اصلا قابل مقایسه نیست با امنیت مثلا بغداد. بغداد شهر بسیار ناامنیه، بسیار بسیار ناامنه. و خلاصه این کاری که انجام شد باعث شد که نیروهای آمریکایی دلیل داشته باشن تو عراق بمونن. اگر نه، اگه همه چی درست میشد و گل و بلبل میشد، دو تا چیز بد داشت برای اون کمپانیا. یکی این که نشون میداد که اوکی، حمله کردن به یک کشور میتونه دموکراسی ببره اونجا، و خب قطعا مردم ایران هم منتظر میشدن که زودتر بهشون حمله بشه. الان هم تا وقتی که صحبت از براندازی آخوندا میفته، یکی از چیزایی که بهشون نشون میدن عراق، میگن ببین ممکنه مثل عراق بشه. بنابراین مهم بود که این پروژه به جایی نرسه، این پروژه ناموفق بشه. این یکی. دوم که مهمترین دلیلش هم این دلیل دومه، اینه که بعد این اسلحه ها مصرف میشد. ببین این اسلحه ها رو نه تو کاخ سفید درست میکنن، نه تو کنگره درست میکنن. یه سری کمپانی اسلحه سازی هستن که شریک همون بانکایی هستن که مردم آمریکا بهشون بدهکارن. اینها اسلحه میسازن و اسلحه بعد بفروشن. از جنگ جهانی دوم به این طرف هم شما اگه نگاه بکنی میبینی همیشه یه جنگی تو دنیا هست که آمریکا یه جوری وارد این جنگ میشه. و برای چیه؟ برای اینکه دلیل داشته باشه که ارتش گنده داشته باشه و اسلحه بخره. بزرگترین خریدار اسلحه دنیا خود ارتش آمریکاست، یعنی همین پنتاگونه. که اصلا قابل مقایسه نیست مقدار اسلحه‌ای که اینا میخرن با بقیه دنیا. و اینا همش از جیب مردم آمریکا داره میره. به هر حال توی یک همکاری اومدن اجازه دادن که جمهوری اسلامی این جنگ شیعه سنی رو آتیشش رو روشن کنه اونجا و جنگ داخلی درست کردن و سربازای بدبخت آمریکایی هم این وسط قربانی میشدن. و خب یه سری هم میگم جنرالای ابله هم اونجا سر کار گذاشتن که برن اشتباه کنن، کارهای غلط انجام بدن که این جنگ آتیش شعله ورتر بشه و اینجوری نزدیک 3 یا 4 تریلیون دلار از جیب مردم آمریکا رفت و دود شد قشنگ، یعنی بدون اینکه هیچ حاصلی برای آمریکا داشته باشه و برای مردم آمریکا داشته باشه و از طرفی هم جمهوری اسلامی هم قدرت بگیره اونجا، قاسم سلیمانی بتونه بیاد به قول معروف حرف بلند بزنه، بگه که خط نشون بکشه برای آمریکا. الان هم خامنه ای بیاد بگه که آره اینا شکست خوردن اونجا از ما. و همش برنامه خود آمریکایی‌ها بود به نظر من. یعنی وقتی که شما ارتش آمریکا و امکاناتش رو بشناسی، قطعاً با من هم نظر خواهی بود که اگر می‌خواستن جلوی جمهوری اسلامی رو بگیرن توی عراق، هیچ کاری براشون نداشت و راحت می‌تونستن این کارو بکنن. دلیل اینکه جلویشون نگرفتن فقط به خاطر این بود که خودشون خواستن که جمهوری اسلامی این کارا رو بکنه. تازه توی همون ادمنستریشن بوش 2 دفعه یا 3 دفعه نشستن با جمهوری اسلامی مذاکره کردن که آقا نکنین این کارا رو، به جای اینکه بزنن تو سرش مثل همین ترامپ که الان داره میزنه تو سرشون، اومدن رفتن مذاکره کردن. همین داعشی که درست شد زمانی درست شد که آمریکا از تو عراق اومده بود بیرون و مثلا این عراق دست جمهوری اسلامی بود. بنابراین اینم یکی دیگه از نشانه‌هایی که در درست شدن داعش خود جمهوری اسلامی نقش داشت. و بعد از اینم که درست شد، در تمام دولت اوباما هیچ کاری با این داعش نداشتن. یعنی یه شهر بزرگی به اسم موسل که دومی شهر بزرگی عراق رو گرفته بود این داعش و نفتشو داشت قاچاقی میفروخت به ترکیه، قاچاقی که بالاخره خریدار نفت دنیا مشخصه کیه، میفروختن دیگه نفت اونجا رو، نفت موسل رو که یکی از بزرگترین منابع نفتی خود عراق رو داشتن میفروختن از طریق ترکیه. همش همکاری بود، همه این دولت‌های منطقه داشتن همکاری می‌کردن داعش و این نفت از تو ترکیه میرفت توی یکی از بنادر ترکیه فروخته میشد، صادر میشد از اونجا قشنگ. و اینا همش همکاری بود و دولت اوباما هم هیچ کاری نمیکرد. از زمانی که دولت ترامپ اومد سر کار، ظرف 6 ماه حملاتو، یعنی اسمن مثلا آمریکا داشت اونجا حمله میکرد ولی عملا هیچ نتیجه ای نداشت، ولی 6 ماه بعد از اینکه دولت ترامپ اومد سر کار، داعش تموم شد، جمعش کردن دیگه، تو عراق دیگه نبودی چی و تمام بیساشو زدن. یا توی سوریه که اینقدر هر روز بمباران میشد، یه عالمه جنازه میکشیدن از زیر آوار بیرون، تموم شد، تمام این بمبارانا قطع شد، حملات شیمیایی قطع شد، 2 تا حمله موشکی کرد به سوریه، تموم شد، حساب کار دستشون اومد که دیگه نباید این کارو بکنن. حالا یه خورده من کجم توی فیسبوک دیگه، تحمل کنین، ایراد نگیرین. بعد آره واقعا اصلا این ملت بعضی فقط نشستن ببینن یه ایرادی پیدا کنن.
رادیو همینش خوبه، باور کن رادیو همینش خوبه، اصلا کاری ندادن که تو الان با شورت نشستی چیکار داری میکنی.
من میخوام فقط اینو بگم که یعنی این داستان این پیروزی های پوشالی جمهوری اسلامی رو جدی نگیرین. جمهوری اسلامی هیچ جا پیروز نشده. جمهوری اسلامی یه دونه ماشین درست حسابی نمیتونه درست کنه، یه دونه جاده نمیتونه بکشه، اون سد زدنشونه، اون رود کانال کشیاشونه، این نمیدونم، یعنی شما هیچ کار سالم و درست و درمانی از جمهوری اسلامی نمیبینی. پس فکر نکنید که جمهوری اسلامی در سیاست خارجی هم موفق بوده. نه، سیاست خارجی که بر اساس ترسوندن و تهدید و ترور و از این کارا باشه، این سیاست خارجی موفقی نیست. یعنی این سیاست خارجیه که بهشون اجازه داده بودن این کارا رو بکنن، حالا دارن جلوشون رو میگیرن، حالا به هر دلیلی. دولت ترامپ به نظر من یه خواستگاه دیگه ای داره و خواستگاهش به دولت‌های قبلی آمریکا فرق داره، برای همین اومده جلوی آخوندها وایساده. و اینی هم که راجع به مذاکره با اینا حرف میزنن و خیلی الان بول گرفتن، الان سیاست مداره ایران رئیس قوه قضاییه بگی تا رئیس جمهور در همین خود رهبرشون دائما دارن میان میگن که آره دیدی این آمریکایی‌ها حالا اومدن میخوان با ما مذاکره بکنن. یعنی نشون میده که خودشون چقدر مستعجل بودن و منتظر این بودن که برن، منتظر این بودن که ببینن آمریکایی‌ها میخوان چیکار کنن. از این ور هیچ برنامه‌ای ندارن خودشون و حالا میخوان مردم رو اینجوری کنن، بگن که حالا آمریکایی‌ها اومدن با ما مذاکره کنن و ما آروم باشیم الان مذاکره میکنیم. اما فقط اینو بگم که اگر دولت ترامپ واقعا میخواست مذاکره‌ای بکنه که آخوندها به همین کاراشون ادامه بدن، خب در قالب همون برجام این کارو میکرد دیگه، نمیمهد اون برجامو به هم بزنه که، و این همه ناو نمیبرد اونجا، این همه نیروی نظامی نمیچیند اونجا. من باز این خبرها رو از داخل اربیل دارم که هر روز چندین هواپیمای کارگو نظامی، هواپیمای باری نظامی آمریکا که هر کدوم حدود 100 تن بار میتونن جابجا بکنن تو هر پروازشون، چند تاشون هر روز میشینن توی بیسای آمریکایی و بعد با این هلیکوپترای شینوک باری که از اونجا خالی میشه رو میبرن به جای دیگه. این حتما دارن تجهیزات نظامی میبرن اونجا و این همه تجهیزات نظامی که دارن میبرن اونجا رو الکی نبردن اونجا، قطعا یه برنامه‌ای براش دارن و قطعا این تقاضاها، این حرفایی که راجع به مذاکره دولت ترامپ داره الان میکنه، حالا چه از دهن پومپئو چه خود ترامپ داره میکنه، به نظر من این آخرین اختارا به جمهوری اسلامیه برای اینکه بهش بگن آدم شد، اگه آدم نشی آدمت میکنیم. من فکر میکنم برنامه اصلیشون اینه.
حالا این همه راجع به عراق گفتی، عراق اومده مسئول عراقی، این خیلی باحاله، مسئول عالی رتبه عراقی اومده گفته الحزینه جنگ های منطقه ایران از جیب بغداد پرداخت می شود. خب اصیل النجیفی یکی از رهبران ائتلاف الاصلاح العمار و استاندار سابق استان نینوی گفت که روزانه میلیون ها دلار از عراق
باچ نینواس فکر کنم
نینوی نوشته استان نینوا مال قدیم بود، کربلا میگن الان،
من نمیدونم ولی بگو
همین نینوی خوبه که
نینوی
گفت که روزانه میلیون ها دلار از عراق قاچاق میشود و بخش اعظم این پول ها صرف جنگ های ایران در سوریه، لبنان، یمن و دیگر کشورهای منطقه میشه. و در ضمن اینکه وقتی ایران میره میجنگه، ایران ناراحتن، پول کمتری دستشون میاد، بهشون نمیرسه، فهم میکنن دارن الان خرج جنگ ایرانو میدن. خیلی جالبه که اینا اینقدر پررو هم هستن که وقتی که قطعنامه 897 بود، 598 اونو تصویب شد، اینا باید به ایران غرامت جنگی میدادن.
یعنی بله نگرفت جمهوری اسلامی هیچ وقت غرامت جنگیشو نگرفت،
غرامت جنگی ما رو ندادن اینا که ما آبادان و خرمشهر و اینا رو.
جمهوری اسلامی فقط بر علیه منافع ایران عمل کرده، بر همین من میگم این حکومت یک حکومت دست نشانده است در ایران و فقط در خدمت همون کمپانی هست. یعنی ببین همین خدمتی که تو عراق بهشون کرد باعث شد چند تریلیون دلار پول بره تو جیبشون. اینکه من قبلا هم گفته بودم که این جمهوری اسلامی یک مغازه تریلیون دلاریه و به این راحتی ها این کمپانی ازش نمیگذرن. برای همینه که CNN و MSNBC و تمام میدیایی که در خدمت این کمپانی هستن، نیویورک تایمز و هر جایی که بگی، دارن ضد این سیاست های دونالد ترامپ راجع به ایران حرف میزنن، برای اینکه بگن که اینا موفق نیست و برای اینکه بتونن یه جوری این استشونه، این سرمایه بزرگشون که جمهوری اسلامی بشه، حفظش بکنن. یعنی تو الان میبینی که دقیقاً کیا با هم همصدان. انگلیسی ها بلند میشن برای اینا تظاهرات میکنن، نمیدونم از این بر چپا طرفدارشونن، دقیقاً جان کری بهشون خط میده چیکار کنین چیکار نکنین، اینا همه طرفدارای آخوندان،
نایاک
یا نمیدونم نایاک، اینا همشون آدمایی هستند که توسط جمهوری اسلامی کار گذاشته شدن، توسط ببخشید این کمپانیا کار گذاشته شدن برای اینکه از این ماجرا حمایت بکنن، از جمهوری اسلامی حفاظت بکنن، چون جمهوری اسلامی سرمایه بزرگه، جمهوری اسلامی یه بیزنس مولتی تریلیون دلاریه برای اینا و به این راحتی ازش نمیگذرن و همه تلاششون رو میکنن تا آخرین لحظه. اما یه چیزی که باید بدونین همتون، یه هممون باید بدونیم، اینه که جمهوری اسلامی داره دچار اضمحلال میشه. چرا؟ یکی به دلیل فساد درونیشه که میبینی الان رسیده دیگه به داماد وزیر و اینا، چند وقت دیگه خود وزیر و وزرا رو میارن میکشن زیر اخیه، مثلا وقتی هدایتی رو میارن که سپاهی بوده و کسای سپاهی دیگه هم بالاخره پاشون به این دادگاه‌ها باز میشه. رسیده به اینجاها این فساد، فسادیه که شیرازه جمهوری اسلامی رو از همی پاشونه. و یکی دیگه هم این که اینا دوچار کهولت شدن. تو نگاه کن خود خامنه ای الان 80 سالشه، یا بسیاری دیگه از سیاستمدارا همه سنشون رفته بالای 70 سال. با کی داری حرف میزنی؟
دکتره دکتر چی میگی؟ میگیم برید یه سفر نینوی ببرید، خیلی خارجی بود اسمش، نینوی خیلی دوست دارم، معلومه جای خوبیه.
دکتر عرب الان هیچ جای خوبی نداره در حال حاضر، من از من توصیه میکنم نرو اصلا، پا تو کلات هم افتاد اونجا اون طرف ها نرو،
پولا ندارم من. آخه نینوی گفت من سنگه جوری شدم، گفتم شاید بریم نینوی یه سر حالمون خوب شد.
آرتین بسا ببرش نینوی.
من میبرم، میخوام ببرش پیش این فرام استاندار نینوی. دردش یه ببین، عزاداری خنددار تا حالا شنیده بودی؟
نه.
حالا بشنو.
بشنو.
این آقای روحانی از نظر رئیس جمهور وقتی که میخواست رئیس جمهور میشه این شهید و نشون مردم داد، گفت با این شهید همه خبره ها رو بارون میکنم. مردم هم اینجوری باش دادن به حالت دعا نشون بده چجوری باش دادن. یا شمید حسن آقا زنزده، یا این که در تاهای آقا نویز، یا دفله ها هر روز اولی که این افشین اومد میگفت که برنامه رو با صدای خوب پخش میکنه، یه دونه میکروفون تو دستش بود، اون میکروفون تو حلقه، چرا صدای من میگن از ته توالت داره در میاد؟ آیا این صحیح میباشه؟
گوش نده آقا، صدای آرتین بد میاد.
آی افشین دعا کن دست دعا بگیرید بالا ببینم. آی افشین روحانی کلیدش چی شد؟ چرا کلید آورد؟
کلید عقلم را دزدی،
کلید عقلش مورو دزدیدن. خب افشین جان من خدمت شما عرض بکنم که تعداد زیادی پیام در واتساپ داریم،
بگیریم
چند تا از این پیام ها رو بگیم که مثلا الان این نمیدونم از کشوره که 2043 اولشه نمیدونم کجاست، ولی آقای یا خانوم نمیدونم چیه، نگفته آقاست یا خانومه، ببینیم چی گفته.
درود بر شما، خسته نباشید آقای آرتین پرتوریان، آقای افشین نریمان. ببخشید میخواستم دو تا نکته رو بگم، البته ببخشید بازم نیمش. من خودم جزو یکی از بی ادبا بودم، یعنی وقتی که کامنت می نوشتم خیلی حرفای زشت می زدم. از موقعی که شاهزاده گفتش که هر کی طرفدار منه و فلان پشت من میاد باید مثل خودم هم رفتار کنه، از اینجور حرفا و کارای زشت نکنه، دیگه کامنت بد و اینجور چیزه، تا اونجا یعنی که تونستم جواب کسی رو ندادم. ولی حداقلش ببخشید، البته شما همین الان داشتید از همین مردم جلوی پرتوریان طرفداری می.
چرا چی شد؟ چرا رفتش؟ ای بابا خب
افتاری میکردید، گفتید نه این مردم اینجوری هن اونجوری هن. ولی من با نظر آقای پرتوریان بیشتر موافقم که مردم خیلی عقب بودن،
نزدیک تره
و خیلی عقب مونده شدن، شاید نبودن ولی شدن. حالا ببخشید اگر امکان داره براتون حداقلش میتونید یه تذکر بدید، اگه زیر سایت شماست یعنی از طرفدارای شما نمیشه گفت، ولی خب بالاخره میتونید حداقل یه تذکر بدید که آقا حرف زشت نزنید، هر چی باشه ایشون شاهزاده است، ایشون شاهزاده
ایران. من اصلا فراتر از تذکر من محکوم میکنم این کارو، نه فقط به شاهزاده، به هر کس دیگه‌ای که بیان فحش، اصلا با فحش دادن من مخالفم. یعنی فکر میکنم یه کسی که منطق عقب افتاده ای داره بلند میشه میاد مقصد فوش مینویسه با این اکانت های فیک و اینا، غلط این کار، نباید این کار انجام.
ای خار تو پاشنه کسی که فوش بنویسه.
آره عالیه.
درود بر آرتین عزیز و افشین نریمان گل. آقا راجب این سخنرانی خامنه ای،
افشین بگو، افشین اسم اینم افشینه،
پریدنش وسط شعار اون بسیجی های ساندیسخور، میخواستم یه چیزی رو بگم. اینا تو هر سخنرانی که دارن، چه خودش چه اطرافیانش، اینا همیشه وزیر شعار دارن. یعنی خودش یه سمته، تمام شعارها نوشته شده دست اون هست و شعارها همه از قبل هماهنگ شده است. حالا با این نمایشی که راه انداختن به نظر من خواستن یه کدی رو بفرستن. نظر شما دوتا عزیز چیه؟ خیلی ممنون.
کدش خیلی بی خود بوده به نظر
بداتون.
مثل بادمجون تخمدار بوده، تخمی بوده.
اینا مغزشون اندازه تخم آفتابگردونه دیگه. ممکنه مثلا فکر کردن که اینجوری الان دارن کد میدن به آمریکا. بعید نیست. من یه چیزی یادم رفت بگم راجع به اون دکترین مقاومت امام که خامنه‌ای میگفتش که امام دکترین داشته. بذار من دقیقه این تیکش رو فقط بذارم چون خیلی بامزه است. میگه دکترین امام،
یکی از شنونده های ما میگه که روانشناسی میگه فوش خوب است.
نه اشتباه میگه. من نقض
هرکی فوش خوب است نوشته. وقت بعد ببینی کجا باید استفاده بشه، میدونی؟ مثلا من وقتی انگوش کوچیکم، انگوش کوچیکه پام میخوره به لبه تخت یا گوشه ای، آقا اون فوشایی که نباید رو من میدم. حالا من نمیدم، به خودم دارم میدم، به
انگوش کوچیکم. من روانشناسی گفتم ولی اونه.
آره اینه، همینه دیگه. ببینید تخته دارم فوش میدم به خودمه چیه. حالا اینم از نظر روانشناسی شما ببین به کجا داری میزنی. بفر
ببین اینجا اینو گوش بدیم.
تعبیرات فرنگی ها،
فرنگ گوجی فرنگ،
بعد از قضیه آزادسازی خرمشهر خیلی شایع شد این اصطلاح، شایع شد دکترین مقاومت امام خمینی است.
دکترین مقاومت. ببین همین آقای امام خمینی، تازه خیلی خوب شد اسم اینو گوشن امام. ما فهمیدیم بقیه امام هم کی بودن و چه جوری بودن.
بله
به هر حال این دکترین امام خمینی اینجوری بود که اومدن گروگانای آمریکایی رو گرفتن، یعنی اومدن حمله کردن به سفارت آمریکا، دیپلماتاشون رو گروگان گرفتن، بعد آمریکایی‌ها اومدن گفتن چی می‌خواین، بعد اینا گفتن نه ما هیچ، به شاه رو باید پس بدین، اگر ما نمیدیم این گروگانا رو آزاد نمی‌کنیم. اونا هم نتونستن شاه رو پس بدن یا هر چی. آخر سر بعد از نزدیک 2 سال و تحمل کلی هزینه، یعنی میلیاردها دلار پول ایران بلوکه شد، سلاحایی که بعد بابتشون پول پرداخت شده بودن هیچ‌وقت برنگشت به ایران، و یک عالمه ضرر دیگه که به ایران وارد کردن وسط جنگ، سلاحای استراتژیک رو بعد چند برابر قیمت می‌خرید ایران از آمریکا و یواشکی. بعد از همه این هزینه ها گروگانا رو بردن همینجوری پس دادن، هیچی هم نگرفتن از آمریکا، یعنی هیچی، یه پاپاسی هم نگرفتن از آمریکا. این دکترین امام بود. بعدم بعدیش هم که هی اومد گفتش که نه ما میخوایم بریم قدس رو بگیریم، آخر سر جام زر خورد. تازه بر اساس گفتهای خود ولایتی نزدیک 30,000 کیلومتر مربع، یعنی اندازه کشور هلند، خاک ایران دست عراق بود
به
زمانی که رفتن قدنامه 598 امضا کردن. تازه تمام زورشون رو داشتن میزدن که با این قدنامه 598 بیان اون قرارداد الجزایر که شاه بسته بود با صدام اونو تثبیت کنن. یعنی میخوام بگم این دکترین امام و اینا اینا بود. اینم مال این، برای اینکه این بعد از این بسیجی ها فکر میکنم میان تحلیل ارائه میدن بعضی وقتا زیر این ویدیوهای اپوزیت، خواستم فقط اینم گفته باشم.
درود بر شما، روی خط هستید بفرمایید. الو الو روی خط هستید.
قطع شدیم.
الو روی خط هستید بفرمایید. الو 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 کسی نیست؟
الو
الو بفرمایید روی خط هستید.
الو
بگو عزیزم.
جناب پرتویان و افشین خان درود بر شما.
درود بر جد آباد شما.
سرهنگ بچه شمرون هستم، مزاحمتون شدم.
خوب کاری کردی، بگو عزیزم.
جناب پرتویان من تقریبا 70 سالمه، از دانشجویی بودم که در 50 سال پیش همین قرار درس خوندم. نظر من ناسپوز میخوام در باره بحث اولتونه، اگر اون زمان تو غرب تعداد ایرانی ها شما میرفتید تو خیابونا، تو رستوران ها، توی متروها، کاملا ایرانی ها مشخص بودن، چون از یه قشر خاصی میومدن. اکثرا مثل من دانشجو بودم، بورسیه بودن، زحمت میکشیدیم، درس میخوندیم، بورسیه میشدیم. ولی تو بر بشوی انقلاب جنگ میلیون ها ایرانی از ایران اومدن خارج. شما نمیتونید اینا رو مقایسه کنید با اکثریت مثل خودتون که اومدن و تأثیر کرده هستید. من سراغ به قضیه ده، یه نفر اومده و همه اون ده رو برده مثلا کانادا یا آمریکا یا اروپا.
درست.
برعکس الان وقتی شما ایران نگاه میکنید، مردم ایران خوشبختانه خودتون قبلا ایران بودی 20 سال پیش، با این صفقان، با این همه مشکلات، این کلیپا به دست شما میرسید؟
نه،
مردم ما برعکس جسارت خیلی الان بیشتر از نسل من میفهمم. من در 70 سالمه. این مردم که تو ایران هستن، مردم خب الان تو این صفقان با این همه مشکل، حالا 5% 2% شما اون داره ترامپ با چوب میزنه، این خیلی اقلیت هم.
البته بگم اون موقع اینترنت هم نبود که بفرستن، الان اینترنت هست که میفرستن.
بله بله جزارتا الان مردمی که تو غربن، شما مثلا مقابل مقایسه با قدیم و زمان شانیست.
بله.
شما میبینید که الان میرید اگه تو خیابونم میبینید یه سری بی فرهنگن به اسم ایرانیان، اینا یه اکس هستن کسایی که از این بلبشو سوء استفاده کردن اومدن، نه در قصد تحصیل دارن، میدونید که اکثر هم دارن از پول دولت میگیرن. جسارتا فقط میخواستم همین خدمتتون عرض کنم.
سپاسگزارم.
اون اکثریتی که اونجا شما میبینید اونا فرهنگ ایرانی ندارن و برعکس بچه‌ای که تو ایران هستن واقعا دارن زحمت میکشن. من نسل پیرم، جوونا رو دارم میبینم.
بله.
حالا یه اقلیت کوچیکی هم هستن که یا جیره خارن یا وادارشون میکنن، این خیلی اقلیت هم. و شما همین امسال این ارتحال امام دیدید که اکثر مردم زده بودن بیرون، یعنی از تهران 20 میلیونی شاید 50,000 نفر هم شرکت نکرده بودن. اکثر این هم که شما میبینی خودشون از کشاره این آفریقایی درب داغون آورده بودن اونجا رو پر کرده بودن.
بله.
آره ایرانی هم بودن ولی دار دستی خودشون. شما اونو جز مردم ایران لطفا حساب نکنید.
بله.
و اون بیفرنگایی که در اروپا هست یا آمریکا هستن اونا هم جز ما حساب نکنید.
بله چشم، خیلی ممنونم، سپاسگزارم.
لفت با شما،
قربان شما،
انشالله ما انشالله نه
انشالله ماشالله باشه.
آرزوی موفقیت.
بدرود بهتون میگم. بدرود. سپاسگزارم.
بدرود.
نظری نداری افشین جان؟
نه دیگه، من هم نظر بودن با من دیگه.
آره.
تایید میکنم.
حاج علی ببینیم چی گفته. به نام خدا.
درود به تمام شمرونیای گل و بلبل، مخصوصا این دوتا بلبلی که الان دارن میخونن. دمتون گرم با این برنامه قشنگتون. خیلی آرتین پرتویان، افشین نریمان، ایول، دمتون گرم، برنامه خیلی زیباست و قشنگه. دستتون درد نکنه، دستتون درد نکنه، خسته نباشین. خواستم فقط یک سی خارج از این برنامه بگم. آقای مانوک خدا بخشان، اگر اتفاقا این برنامه رو داری میشنوی، دم شما گرم که 4 تا لغت انداختی تو دهن این مردم، تو دهن این مدیا، که دکترین یکیش بود، حیات خلوت 2 تاش بود، توپ انداخته الان تو زمین اونا 3 تاش بود، که اینا نان استاپ دارن اینا رو استفاده میکنن تمام مدیا. و دیگه به جای رسیده که علی چولاق هم اون بالا دیگه دکترین دستا معنیشو نمیدونه چیه، ولی داره میگه همینجوری
میگه. بله،
دم شما گرم. ایول
ان شاء الله همه ما رو آدم کنه.
بله، یه ساباکی سابق اومده و پیشگویی ساباکی سابق رو برای شما میگم بهتون. پیشگویی ساباکی سابق: آمریکا در منطقه مسلح می شود به محض کوچکترین حمله مجدد جمهوری اسلامی به کشورهای غربی. آمریکا با تمام قوا به مراکز اتمی ایران حمله می کند و فاتحه آقای بزرگ افشین و کلیدساز خوانده می شود و شاهزاده را با افتخار و عزت به ایران خواهند آورد. سپس ترامپ برای حفظ تعادل منطقه باز کلی اسلحه به همه خاورمیانه می فروشد. البته من بهتون بگم، این اسلحه‌ای که به عربستان فروخته جلوشو گرفتن. این سناتور دو دوزه باز هست، لینزی گراهام. این با اینکه ریپابلیکنه اومده و نذاشته که اسلحه ها رو بهشون بدن و جلوشو گرفته. بعضی از اینا، یکی اون میچ مکانل که میچ مکانل یا هم چیزاییه اسمش، اون اصلا نه ریپابلیکنه نه دموکراته، اصلا یه لابیسته که رفته اونجا. یه روز ریپابلیکنه، یه روز
بیشترشون، بیشتر سیاستمدارای آمریکایی همین جوری هن.
آره.
یعنی این واقعا فساد سیاستمدارای آمریکاییه که الان میبینی که صدای آمریکا در بس در اختیار کیاست؟
در اختیار دموکرات ها، همون دموکرات ها میشه،
بس در اختیار اصلاح طلب هست. این مال همون برمیگره به همون فساده. و اما عرضم به خدمت شما که
بله،
لایومون تو یوتیوب قطع شد.
چی قطع شد؟ لایو
یوتیوب قطع شد.
چرا؟ بله، یک روزنه مهم دور زدن تحریم ها بسته شد. بانک های سنگاپور حساب بانکی ایرانی ها را می بندند. به گزارش اسپوتنیک، به نقل از استریت تایمز، چندین بانک سنگاپور که می دونی یعنی چی؟ یعنی پسر سنگا. سنگام بوده، سنگامپور بوده این، بعدن شده سنگاپور. این سنگام و شعله و سنگام یادته؟ این سنگام یه پسر داشت، اونجا رفتش، اینجا رو گذاشتن سنگاپور. شروع به بستن حساب‌های ایرانیان ساکن در کشور بدون توضیح دلایل این اقدام کردند. در این راستا حساب شماری از ایرانیان که در سنگامپور زندگی می‌کردند بسته شد. به گفته این روزنامه، بسته شدن حساب ها ممکن است به علت تحریم های جدید ایالات متحده باشد. از جمله بانک هایی که حساب های ایرانیان را بسته اند می توان به بانک یو او بی و او سی بی سی اشاره کرد. گفتنی سنگامپور یکی از معدود کشورهایی است که رژیم ایران از آن برای انتقال پول نفت قاچاق استفاده می کرد. بله، درود بر شما. روی خط هستید؟ نه نیستم. یکی میاد رو خط میره. بله، میفرمیدین؟
نه شما میفرمیدین.
بعد خبر بعدی رو بزنیم پس بگم بهتون.
بگو.
در همین مراهم ارتحالیده جانگوز، زیر پل خاجو یارو ایستاده است و داشتن مردم عزاداری میکنن. خیلی ازاشون بالا گرفته، خیلی عزا دارن. درود بر شما، روی خط هستید، بفرمید. الو، چرا میان اینا میرن همش؟ خب ببینیم دیگه دست میزنم. ها به صورت خیلی با دقت دارن عزاداری میکنن، حواسشون هم به دور و بر هست.
ایرانن، این مردم ایرانن، دیدی؟
آره، عده معدودی زیر پل اینا قایم شده بودن. اما آقای بزرگ، شما در مورد دست مفسدان اقتصادی رو باید برید هم صحبت کرد، اما بذارید یه فلشبک بزنیم.
فلشبک
بزنیم، بیاییم تو زمانی که ایشون هنوز هیچ پخی نبودن و بعدن 7 سال بعد از این سخنرانی که کردن تازه رئیس جمهور شدن و الان 30 سال هم هستش که در مقام آقای بزرگی، به قول شما، مشغول خدمت به جیب خودشون و بستگانشون می باشن. اون موقع ایشون اینجوری حرف می زد، اصلا صداش هم یه جور دیگه بود. بازم میگم این خامنه ای نیست،
جوان بوده، الان پیر شده.
الان من هرچی پیر شدم بسیار اینجوری نمیشم.
خب
بله، تو هی توجیه کن آقا بزرگ، تو بذار ببینم چی میگه. بذار داره میچرخه، بچرخ بس دیگه، نچرخ. ای دو نفرم با هم زنگ زدن در آن واحد، بزن. آه اومد دیگه، تمومه، اومد. خب
اونهایی که انگشت میگذارن روی نارسایی های موجود و دولت رو متهم میکنن، به من جواب بدن، آیا حکومتی از حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام عادلانه تر است؟ تاریخ به یاد داره؟
مال اینا رو تاریخ به یاد داره، مال ما رو تاریخ به یاد نداره.
اصلا خود همین حکومت عجیب چند تاریخ نویس نشستن نوشتن چیکار کرده. روایت های خودشون هست، میگه تو یه روز 700 تا سر قطع کرده. همین الان دیگه دوستان میگفت
بله، ادامه.
700 سر تو یه روز قطع کردن، یعنی هر دقیقه داشته یه سر میزده 11 ساعت. یعنی این آدم عوضی دلش برای یه نفر یه دونه از این 700 تا نسوخته که سر یکیشون رو قطع نکنه. مثلا اینا افتخارات اسلامه.
برو جلو.
مگر خود شما نگفته اید، نخونده اید، نشنیده اید؟
نه بابا، اینا اگه خونده بودن که الان شما اونجا نبودید که
امیرالمومنین در اوج دوران خلافتش.
حالا کلن امیرالمومنین 3-4 سال بیشتر میگه نمیگم
5 سال هم ترورش کرده
در اوجش. یعنی مثلا
تو اون 5 سال هم 3 تا جنگ با بقیه مسلمونا کرد.
دقیقا.
بعد حالا اینجوری آدم کشت.
الان مثلا اگه بعد 5 سال اوجه، مثلا بعد 4 سال اوجه یکی باشه، ایشون الان نزدیک 26 سال تو افول قرار دارن.
آره.
به خانه زن بیوهی که فرزندان یتیمی دارد
رفت و به همه جون تجاوز کرد،
سر زد
با سرش
و دید اینا نان ندارن بخورند.
آخه.
و بچه ها از گرسنگی خوابشون نمیبرن.
اتفاقا آدم وقتی گشنشه خوابش میبره، بیحال میشه، میفته. این الان دروغش در اومد حضرت علیشون.
این به معنای این است که در دوران خلافت امیرالمؤمنین هنوز در شهر کوفه که مرکز و عاصمه اسلام بود، فقیر و بی سرپرست و مسکین وجود داشت. بله،
یعنی این الان افتخار باید بکنن.
آره آره، یعنی میخواد بگه در زمان امیرالمؤمنین هم که خیلی عادل بوده که 700 نفر توی روز میکشته، اون موقع هم فقیر و مسکین بوده. خب شما توقع دارین الان جمهوری اسلامی فقیر و مسکین نباشه؟
آره، مثلا مولای تق زنانشون اونجوری بوده توی اون زمان که جمعیت کل عربستان به 100,000 نفر نمیرسید.
اونا هیچ وقت نمیتونن قبول کنن بگن آقا ما اینجا غلط کردیم، ما اینجا اشتباه انجام دادیم، یک کاری رو همش توجیه میکنن.
درست.
یعنی حتی تو دینشون هم اینجوریه، یه رو رفته خلاف کرده، یه گندی زده، بعد میگه شیطون گولم زد.
دست به
اینجوریه.
خب بریم جلو.
اگر امیرالمومنین 20 سال دیگر 10 سال دیگر
گوش کن
حکومت میکرد، شکی نیست که فقر در جامعه ریشه کن میشد.
آها این نکته است، این نکته است، این نکته مهمه که ایشون اون دو اوجش که 4-5 سال عمر کرده اگه 20 سال دیگه حکومت میکرد فقر کلن در جامعه از بین میرفت.
آره.
یعنی این که الان ایشون بعد 30 سال که اصلا امیرالمومنین و مولای تق زنان رو رد کرده بازم هنوز هنوز فردم نه تنها پولدارتر
نه. چجوری از تو این در میرن میگن اون معصوم بوده، ما که نمیتونیم مثل اون باشیم هیچ وقت.
آها.
بسیار خوب، دولت جمهوری اسلامی اگر خیلی شدت به خرج بدهد، خیلی بلند پروازی بکند، میشود تازه دولت شیعه امیرالمومنین. باید زحمت بکشند، باید سالها کار کنند، تلاش کنند، ملت هم یک جا کمک کند،
یک جا بکند کمک را. بله.
تا به تدریج ویرانی ها، نارسایی ها، نابسامانی ها ترمیم بشود. این چه حرفی است که بعضی از یا بگویان یا بدخواهان یا افرادی که در حقیقت از زبان دشمنان انقلاب اسلامی حرف میزنند بر زبان جاری میکنند و نابسامانی های موجود جامعه را که میراث گذشته است دلیل ضعف دولت جمهوری اسلامی میدانند.
این میراث گذشته الان 40 ساله اینا در این میراث گذشته موندن. من این آهنگ رو تقدیم میکنم به ایشون، در بعدم برمیگردیم درباره فساد اقتصادی، درباره فساد اقتصادی.
نه نه قبلش یه دقیقه راجع به همین یه چیزی من بگم بعدم.
بگو بگو.
نه نه یعنی بریم اگه میخوای بریم الان تو موزیک.
موزیکو بگو. برو بریم.
موزیک میخوای بذاری؟
آره یه موزیک کوچولو.
دلم با توه بخوا میمونم پیش تو، برو به همه بگو میشده تا ابد مال تو. دلم با توه بخوا میمونم پیش تو، برو به همه بگو میشده تا ابد مال تو. بیا بکن بیا بکن بیا بکن منو دوست، بیا من دلم تو رو میخواد، بیا با هم بشیم دوست. بیا بکن بیا بکن بیا بکن منو دوست، بیا من دلم تو رو میخواد، نترس منو. حالم خطریه از سوده بدینه، دنیا رو با خر میرسونه، کسی پیشم بشینه. دستامو بگی تو یکم نزدیک تر شو به من، وقتشه بهت بگم همیشه باشی پیش من. دستامو بگی تو یکم نزدیک تر شو به من، وقتشه بهت بگم دیگه شدی مال من. بیا بکن بیا بکن بیا بکن منو بوز، بیا من دلم تو رو میخواد، بیا با هم بشیم دوست. حرفش حرفه بگه باهات میمونم تا تهش هسته، عشقش دنسه، آره با هم میرخسیم، آره تا زنده هستی. بیبی بوده یه چیزی بگو، به کجا بریم هانیمونمون، فقط بگو تو آره اینجا آخر کاره. بیبی بوده یه چیزی بگو، به کجا بریم هانیمونمون، فقط بگو تو آره اینجا آخر کاره.
درود بر شما، روی خط هستید، بفرمایید.
درود بر شما،
در خدمت
هستم. درود بر شما،
بفرمایید، در خدمتید.
شب بخیر آقا افشین، خسته نباشید.
شب
میخواستم بگم که این موضوعاتی که الان همش توی این چند روزه یه هفته یا از طریق رادیوها یا تلویزیون ها همش بحث این خامنه ای که مثلا گفته نه جنگ میشه نه مذاکره میکنیم، این آدم دروغویی اصلا. در مورد صحبت های این یه چیز سرکاریه که همه بشنن یه سر هر روز وقت یه رسانه و البته سرکاری اینا بلاف کن. بعد من یه خواهش داشتم از افشین جان که این مسئله برق و آب و تلفن و اینا رو همه رو یه سرانگشتی تو مردم ایران این 20 میلیون خانواری که هست یه حساب کتابی بکنن که به هر ماه که یا 45 روزی که یه دوره میشه این چقدر میتونه ضرر بزنه که متمرکز بشن مردم به این پول ندادن آب و برق. از اون اقتصادی که آمریکا الان آمریکا جنگ نکرده ولی اینا رو زمینگیر کرده، چینشو داره زمینگیر کرده، دلارات داره میشه برای آمریکا، چرا ما نیم یه مقدار دیگه الان دیگه از اون مسئله تقریبا اطلاع رسانی گذشته یه مقدار وارد گود بشه؟ ما مثلا بگیم بیایم وسط خیابون، حالا لاقل وسط خیابون نمیایم، یک سره تو این اول برنامه وسط برنامه آخر برنامه اعلام بکنیم آقا پول آب و برق اینا رو ندید، اینو از همه خیاب تکرار بکنن. یه توضیح درباره این بدید ممنون میشم.
خیلی سپاسگزارم. بدرود. درود بر شما. درود بر شما. روی خط هستید، بفرمایید. الو
آتین جان با منی؟
بله عزیزم بفرم.
درود بر تو افشین جان، زنده باشی با این برنامه.
الو
بله روی خط باشید بانو.
آتین جان
جانم
چه جاش میادم پشت خوار مادر بده امینه که الان پخش کردی به این بابا؟
نه اذیت نکن دیگه، حالا الان فوش چیز بده مثلا بگو
بیشور. نه میتونم با برنامه که نمیتونیم بدیم، ولی میدونم تا اون شنونده ها الان همینی که دیگه تا اون بی خالدونه که جفوندن، یعنی فوشی بود که به این دادن، یعنی هرچی از این پخش میکنه آدم اونش به جوش میاد.
میبینی؟
یکی هم که میخواستم بگم داداش من یک چیزی مونده این سه چهار روز که تعطیل بوده مردم بودن که این همه جمعیت بودن بگردید به جایی هم نرسیدن، هم جاده بیلون بودن بابا، همین جمعیت یک دهم جمعیت تهران شعاری بدن چیزی بکنن آخه چوبی دست بگیرن. حالا من چند دفعه تو برنامه گفتم اسلحه دیگه باید دست گیره، شما گفتی رو برنامه نبود، ولی باور کن موقع چه دیگه، یعنی دیگه اینجای مردم رسیده ولی مردم موندن میگن تایس ببینید چی میشه. الان قربونت شما داری میبینید کشورهای عرب قدرت نشستن دارن برای خودشون مینویسن، چین و روسیه اومدن نشستن صحبت کنن که چیکار کنه، چون میبینن خبری نیست، ایرانی ها راحت نشستن میگن خب بیام خودمون درستش کنیم، آمریکا هم میگه باشه، حالا اگه منافع هممون اینجا وسط قشنگ ردیفه دو داریم حکومت باشه بده همین رهبرا باشن. من دیدی که حکومت گفت من موندم این مردم چی تو کلشونه خدا بکنه.
خیلی ممنون. بدرود. نفر بعدی روی خط هستید بانو بفرمایید.
درود بر آرتین عزیز و افشین گل. من زهره هستم 54 سالم.
به به خوب هستید.
الو
اول جوونی تونه بفرمایید.
خیلی ممنون مرسی.
خواهش میکنم.
من سواد آنچنانی ندارم، خیلی ساده صحبت میکنم، بلدم نیستم اونجور با کلاس حرف بزنم، حرفم هم اصلا ربطی به این
مثل خودمونی پس
امشب برنامه های شما نداره. فقط خواستم ازتون تشکر بکنم، این برنامه قشنگتون باعث شده رو پسر من خیلی تاثیر بذاره و خودشم خیلی کتاب بخونه که از این خرافات و اینا دست برداره و دو سال رو من کار کرده و الان من دیگه تو این خرافات ها دیگه نیستم، دیگه خودم دیگه این خرافات ها رو قبول ندارم. فقط خواستم اینو بگم و ازتون تشکر بکنم، خیلی باعث شدین که پسر من واقعا بره دنبال این که چرا این خرافات ها رو به خورد ما دادن، ما پدر مادر همون مقصر بودن که این خرافات ها رو به ما قبولوندن. من هر وقت این صحبت های شما رو گوش میدم یه وقت گریم میگیره یه وقت خندم میگیره، خندم از این حرفای شیرین شما، گریم میگیره از اینکه واقعا این خرافات ها چجوری شده که تو ما تو خورد ما رفته و بیرون نرفته از بین ما. به خاطر همونه که اینجور زنگ زدم، خیلی هم خوشحال بودم تا الانم بیدار بودم که باهاتون صحبت بکنم، صدای قشنگ که شما رو بشنوم. خیلی هم تشکر میکنم از این برنامه قشنگتون. جاوید جا
قربونت برم، سپاسگزارم از اینکه تماس گرفتی، امیدوارم که به زودی در ایران آزاد کنار هم باشیم.
حتما حتما انشالله. قربانت
باشم. بدرود
بدرود.
تورنتو بگو
جواب سواله مردم بدیم.
بذار این تورنتو هم جواب بدیم. درود بر شما. 647 647 صدا نداره. خیلی خوب بفرمید.
یکی از دوستان همینجوری توی توییتر می نویسن، توی توییتر نه توی اینستاگرام می نویسن که این مله ها ما رو سر کار، این ترامپ ما رو سر کار گذاشته. به نظر من نه، به نظر من نه. من فکر میکنم که
شما ترامپ رو سر کار گذاشتین.
آره، به نظر من اینجوری نیست. راجع به اینکه گفتن که قبض آب و برق و اینا رو ندیم، قبض آب و برق ندادن راهکار خوبی هست، ولی خیلی باید مواظب باشیم. به نظر من مال هفته آخر، دو هفته آخر قبل از سرنگونیه، چون زودتر اگر این کارو بکنین ممکنه که یه عواقب، یعنی نتیجه خوبی نگیره.
نه اگه ببین، اگر همه این کارو بکنن نتیجه خوب میده. همه
مسئله اینه که ببین، بعد اینم در نظر بگیری که قبض آب و برق ندی، اول بار اونا میان حقوق رو یه سری کارمندا رو قطع میکنن. البته بعدم نمیشه، راست میگی.
اصلا یکی از کارهای خوبش، اول از همه حساب بانکیاتونو خالی کنید، بعد پول آب و برق و گازم ندید.
آره. علی هماهنگ باید بشه.
ولی همه
مشکل اصلی جامعه ما این کاری که آخوندا با جامعه کرده.
الان هم تابستون آخه. الان تابستونه.
اعتماد ندارن. میدونی این که مردم هم اعتماد ندارن، این بدبختی بزرگ جامعه ماست. یعنی مردم دست جمعی بلند میشن، هر کی سوار ماشین خودش میشه، چند میلیون نفر آدم راه میفتن میرن شمال. همین چند میلیون راست میگه، اگه بیان تو تهران وایسن همون خیابونا رو اصلا جمع، یعنی فقط ماشیناشون رو خاموش کنن وایسن تو خیابونا، تمام خیابونای تهران بسته میشه، بعد بیان وسط خیابونا شعار بدن، دیگه نیروهای سرکوب هم نمیتونن بیان سراغشون. یعنی این کارا رو میشه کرد، منتها خب مردم به هم اعتمادی ندارن، مردم همدیگه رو نمیشناسن، همدیگه رو نمیتونن پیدا بکنن. و اون کاری که به نظر من مهمه اینه که بعد بتونن مردم واقعا به این نتیجه برسن که آقا خودشون میتونن، خودشون بزرگترین قدرت و مهمترین قدرتن، بعد بتونن با همدیگه رو پیدا کنن، با فامیلشون، با دوست آشنا. بالاخره این ایرانیام که رفیق بازن، هر کدوم حداقل 20 تا دوست رفیق دارن، بشینن با دوستاشون حرف بزنن و یه فکر، یعنی بتونن به هم اعتماد بکنن که بتونن یه کاری رو همه با هم انجام
بدن. ببین الان دوستمون میگه که من یک سال پرداخت نکردم، هیچ کاری هم نکردم، ولی همه اگه با هم بکنین خیلی عالی میشه. درود بر شما، بفرمایید. درود.
درود آرتین جان.
جان دلم در خدمتم، بگو عزیزم.
برام هستم از بارتون باشم.
خوب هستی؟
درود به زنده باشی. درود به افشین جان.
درود.
من روی سخنم بیشتر با افشینه. در مورد مردم و سواد گفتم که شوربختانه نشون میده افشین شناخت درستی از مردم کنونی ایران نداره. شاید مردم ایران مدرک داشته باشن، ولی ما در مورد خرد، آگاهی، شعور داریم سخن میگیم. من آدم های بیشماری میشناسم که مدرک دارم ولی هنوز حتی نماد فرورم نمیشناسم. یه دو تا کلیپ واسه تون فرستادم در مورد مردم آگاهیشون، اون برنامه‌ای که کاردان ساخته بود و همه هم لیسانس و فوق لیسانس بود، اما نمیدونست همسایه های دریای کاسپین ما عربستان و ترکیه نیستن. یا در مورد قانون گفتن که مردم قانون رو رعایت نمی کنن ولی وقتی میرن تو کشورهای دیگه همه قانونمندن. تو ایران شما قانون چه دوریه؟ $200 هم یه جریمه رانندگی واسه تون میبرن، اگه بشه $500 هم باز پرداختش میکنن. مردم اینا استاد دور زدنن، ولی اگه مثل کانادا یا جای دیگه بازداشتی بذارن واسه این تخلفات رانندگی، خب دیگه کسی کار رو نمی کنه. من رفته بودم 2006 دبی، توی یه توری بودیم 200 خورده‌ای بودیم که برای نخواستیم بار رفته بودن دبی. زمانی که رسیدیم ترمینال، با اینکه هیچ کس نمیدونست اما پشت اون لاین ایستادن. ولی همون که برگشتیم، خیلی پوزش میخوام، همانند گوسفند از تو چیز لاینای تو فرودگاه ایران مثلا میخواستن هجوم بیارن که بیان بیرون. شما مردم ایران تو صفهای گوشت و شکر چه میدونم چیزهای دیگه میبینید، خب این چی رو میرسونه؟ نشون میده این مردم هنوز پول دارن. من همیشه گفتم و شاید به جرات میتونم بگم نخواستین کسی بودم که این تز دادم که تا مردم همین اندک پسنداز رو هم دارن هزینه پرداخت نخواهن کرد. نمیخوان خودشون هزینه بدن، میخوان دیگران پرداخت کنن. ما بی تفاوت ترین مردم هستیم. شما نگاه کنید مردم بالای 50 سال هرگز تو خیابونا نمیبینی که کنار کارگرا بیستن. شاید جوانه 25 تا 35 40 باشن ولی پدر مادرشون نمیان. همین عرشین گفتش که خب چرا کسی نمیاد پشتیبانی بکنه از این کسی که میان تو خیابون؟ خب باید بگی که چرا این پشتیبانی نمیکنن.
شما مردم رو ترسوندن عزیز من. این حرف چیه میزنی؟ مردم میگیرن میزنن پدرشون در میارن، میبرن شلاقشون میزنن، میبرن زندان بدبختشون میکنن. شما خود حاضری بری تو زندان الان شلاق بخوری؟ سه ماه خب خبر نداشته باشن ازت.
خب شما چرا نمیگی همونایی که اومدن تو خیابون چرا اونا نمیترسن؟
کیا نمیترسن؟
همونایی که مال باختن، نمیدونن
بازش کردن، مال باختن که همدیگر پیدا کردن میشناسن، اونا همدیگر رو میشناسن.
نه به خاطر اونا دیگه چیزی برای باختن ندارن. شما نگاه کن تو کارگرایی که اومدن اهواز، تنها و تنها یه خانوم اومد ازشون پشتیبانی کرد. اونم خودش داره میگه، کلیپش هست که کارگره به پاش میفته، زانو میزنه و گل بهش پیشکش میکنه. اون به خاطری که اون زنم بچه‌هاش از کار بیکارن، ندارن.
من یه مشکلی دارم شما اجازه بده. من یه مشکلی با شما و امثال شما دارم و اون اینه که آقا شما بگو الان پس چیکار کنیم اگه مردم ایران مردم عقب افتاده و به درد نخورین؟
نه من اینو نگفتم.
داریم راجع به چی حرف میزنیم الان؟
نه ببین، مردم ایران آگاهیشو دارن.
خب پس چی مشکل
گرفته؟ یخ زدگیه، بی تفاوتیه.
خب چیکار کنیم؟ چیکار کنیم این برطرف شه؟
شما هیچ کار نمیتونید بکنید تا این مردم. شما چرا نمیگی که مردم چرا برنامه نمیذارن شما؟
ما چیکار کنیم الان؟ بگو الان ما چیکار کنیم، اینو بگو.
هیچ کار نمیتونید بکنید. همین آگاهی رسانی که داریم میکنید سودمنده، ولی من دارم میگم یخ زدگی مردم با آگاهی درست نمیشه.
پخش کن، شما هم سعی کن آگاهی رسانی بکنید. آیه یس نخون، قرم نزن، بیا یه کاری بکن.
نه من آگاهی رسانی میکنم. اگه میخوای تارگم نشونت میدم که ببینید که چه آگاهی رسانی کردم. من کلیپ براتون میفرستم در یه شهری من خیزش کردم با 50
هممون باید همین کارو بکنیم.
تونستم این کارو بکنم ولی
بعد همون همین کارا رو
بله.
نه ببین شما
خب خیلی ممنونم بهرام جان، سپاسگزارم ازت.
زنده باشید
جیگرت. مرسی عزیزم، بدرود. تورنتو شما هم سریع بگو. درود بر شما.
من آرشم از تورنتو، صدا من رو دارید؟
بله بله بفرم.
درود آتین جان، درود نریمان عزیز، درود دیست عزیز که روی خط هستید. من با جناب نریمان موافقم. علتش اینه که میگن ما باید همدیگر رو پیدا کنیم و بشناسیم همدیگر رو و اعتماد کنیم. این خیلی مسئله جالبیه. من وقتی فکر میکنم داخل دریا یا توی اقیانوس یه عالم ماهیای ریز هستن که به صورت دفع جمعی زندگی میکنن، با اینکه بوی ندارن و کوچکن، در مقابل دور با این کوسه‌هایی که حمله میکنن بهشون و دلفینا که با اون سرعت به سمت ماهیای کوچیک میان، اینا همشون با همدیگه اجماع دارن، جا خالی میدن و باز در نهایت جمعشون جمعه و همیشه هم متحدن. این بسیار عالی هستش. این من ایده‌های دوستمون جناب نریمان رو تایید میکنم بابت این قضیه و نظرم رو خواستم بگم. حالا باید ببینم نظر دوستان چیه.
بله خیلی سپاسگزارم، بدرود. بله میفرمودید افشین جان، جواب ایشون رو میخواید بفرمایید.
نه دیگه همین. ببین به نظر من درست همه من فقط میخوام اینو بهتون بگم که اگر شما میبینین که یه سری ها بیتفاوتن، دزدن، یه سری ها دروغ میگن، همه جوامع دنیا اینا رو دارن، همشون. یعنی تو آلمانش هم هست، تو سوئد هم بری هست، توی نمیدونم بورکینافاسو هم بری هست. مثلا نسبتش فرق داره، یه جا بیشتره یه جا کمتره. این یکی. بنابراین یعنی ما اگه بخوایم بگیم که ایرانی ها اینجوری هن، مثلا هلندی ها اونجوری هن، ما داریم اینجا حرف نجات پرستی، یعنی وارد نجات پرستی شدیم اینجا. فرقی نمیکنه، تو شما تو سر یه ملتی هم بزنی بازم نجات پرستی میشه. بنابراین اینجوری نیست، اینطوری فکر نکنید. و این آموزش میخواد. و بعدم کار سیستم جمهوری اسلامی که این 40 سال گذشته روی مردم ایران کرده که مردم بهشون یاد داده که باید دروغ بگن تا زنده بمونن، نجات پیدا بکنن، بتونن تو کارشون موفق بشن، بعد زیرا به یک کس دیگر بزنن تو کارشون موفق بشن. اینو سیستماتیک رو مردم ایران کار کردن. یعنی شما از روز اول دبستان که میری تو مدرسه، یعنی اولین محیط اجتماعی که واردش میشی، همونجا دارن بهت یاد میدن دروغ بگی. همونجا پدر مادرت بهت میگن آقا نری یه وقت بگی ما اینجا فلان آهنگو گذاشتیم تو مدرسه تو خونه. ولی... و این همش میشه چی؟ میشه یه چیزی که میره تو رگ و خون آدم ها. و همین این چیزی که الان ما داریم میبینیم همه مردم ایران، یعنی اگر این رفتاری که جمهوری اسلامی با مردم ایران کرده باور کنه اگه با همین مردم آمریکا کرده بود، الان همدیگر رو تو وسط خیابون کباب میکردن میخوردن. مردم ایران خیلی اتفاقا کارشون درسته به نظر من، که بازم با تمام این فشارها دووم آوردن زنده موندن.
من یه صحبتی که میکنم اینه، وقتی تو میگی که میترسن و شلاغ اینا، خب تو خودت ناخودآگاه داری مردم رو میترسونی با این حرف. بعد چی کار کنن که بر این بر این ترس باید چطوری غلبه کرد؟
بعد غلبه کرد، بعد بدونن که آقا اگر از ما بخوایم بترسیم تا آخر تو سری میخوریم. ما بعد از همون اول وایسیم جلوش جلو... متو همه اینو نمیتونن، یعنی این شجاعت رو همه ندارن. این چیز طبیعیه، همه آدما این شجاعت رو ندارن، برای همینم یه عده میان بیرون شعار میدن، حرف میزنن. همه نمیکنن این کارو و همه منتظرن ببینن اگر امنیتی هست میان بعدن میپیوندن به این سیل جمعیت. و بعدم امیده، مردم امیدشون هم از دست دادن. ببین اینجا سال 88 یا 2009 وقتی که ایران شلوغ شد، ما اینجا توی واشنگتن تظاهرات 20000 نفری 30000 نفری داشتیم. اصلا من اینقدر ایرانی ندیده بودم یه جا جمعشن دور هم دیگه، حتی تو 13 به درام اینقدر ایرانی ندیده بودم که بیان. ولی اینجا اومدن به خاطر اینکه امید داشتن، فکر میکردن که الان یه چیزی میشه توی ایران. مسئله اینه، مسئله اینه که اگه مردم امیدوار بشن و بدونن که حرفی میرسه میان وسط میدون.
درود بر شما، بفرمید.
درود بر شما آرتین جان، افشین جان، خسته نباشید.
درود،
سپاسگزار.
عزیزم، در مورد این مسئله اتحاد مردم، این مردم در صورتی که اون آگاهی ها رو ندارن اتحاد هم پیدا نخواهند کرد. ولی من فکر میکنم به جای پخش کردن سخنرانی های آقا بزرگ و بقیه روحانی و غیره که ماهیتشون دیگه برای همه مشخص شده، دیگه در مورد اونها حرف زدن فایده ای نداره، فوش دادن و هیچ کدوم از این کارا کاری رو انجام نمیده. اگر قراری که این مردم آگاه بشن، شما برنامه‌تون رو به نظر من بر این اساس قرار بدید که این مردم در هر گروهی، در هر جایی که هستن، در فامیلشون، در دوستاشون، اینا با هم دیگه یه جوری ارتباط برقرار کنن، به صورت تکست کردن، به صورت تماس‌های مستقیم، به صورت خونه‌هایی که بشینن با هم دیگه صحبت بکنن و بعد این گروه ها با هم دیگه یه جوری با هم دیگه تماس پیدا کنن، گروه ها با هم جمع بشن و این به این ترتیب بشه که اینا بتونن یه جمعی رو به وجود بیارن و بیان بیرون و صحبت بکنن. اگر که این آگاهی ها رو مردم نداشته باشن، بله، هیچ وقت نمیان بیرون و هیچ وقت هم به هم اطمینان نمی کنن. این رو باید در مردم نهادینه کرد و اینو باید به مردم نشون داد که شما باید الان چی کار بکنید. من و شمایی که یک کمی باز در این مورد میتونیم بهتر نظر بدیم و فکر کنیم، باید اینا رو در رابطه با همین نحوه انقلاب کردن، نحوه بیرون اومدن، نحوه همکاری با همدیگه کردن، از اینی که نترسن، از اینی که هوای همدیگه رو داشته باشن، از اینی که وقتی میرن جلو فرار نکنن، بیان همه مواظب هم باشن، کسی رو دارن میبرن شما بیاین جلو و نذارید ببرنشون، ماشیناشون رو متوقف بکنید و این کارا رو بهشون یاد بدید. این کارا رو که یاد بگیرن، خودشون دیگه بقیه کارا رو دنبالشون میگیرن و میرن جلو. این نظر من هست.
سپاسگزارم. مرسی. قربان شما. بدرود.
یه نکته رو باید بگم قبل از اینکه تلفن بگیری، راجع به اینکه ما مثلا به صحبت های خامنه ای راجع بهش حرف میزنیم، یه برنامه مثلا من میسازم هر هفته یا تو میاری صحبت ها رو پخش میکنی، ببین این الان یه جنگ رسانه ای، اونا میان یه منطقی رو مطرح میکنن، یک سری آدم، حالا شما هر چقدر هم که بگی همه مردم اینا رو شناختن، ولی یه سری آدم رو قانع میکنن. ما باید بیایم به اینا ریاکشن نشون بدیم و بگیم که چرا این حرف غلطه، چرا این حرف دروغه. این یه بخششه. یه بخش دیگه هم اینه که این ثبت تاریخه. ببین این برنامه‌ای که من دارم درست میکنم، اپوزیت که میذارم اونجا توی یوتیوب، این سالها میمونه. 50 سال دیگه اگه کسی اومد از اسلام دفاع کنه یا از حکومت اسلامی دفاع کنه، میرن اونو باز میکنن، میگن آقا این رهبرتون این چرت و پرتا رو میگفت اون موقع. برای همین اینا باید باشه، اینا باید ثبت بشه و بمونه. همین الان یه آرشیوی از 5 سال گذشته تمام چرت و پرتایی که این مقامات برجسته سیاسی جمهوری اسلامی گفتن در همین اپوزیت هست، موجوده. شما میتونید بری بر اساس تاریخ پیدا بکنی که مثلا 3 سال پیش خامنه‌ای تو سخنرانی چی گفته. و اینا مهمه، بالاخره خامنه‌ای هرچه آدم که ابله و نادان باشه، ولی الان رهبر یه حکومته و یک حکومت رو نمایندگی میکنه. ما باید این حرف، یعنی من زمانی که جمهوری اسلامی سر کاره، تمام سخنرانی خامنه ای تو هر حرف چرتی که بزنه حتما میارم توی اپوزیت و راجبش حرف میزنم، به خاطر اینکه به نظر من مهمه که اینا رو راجبش حرف زد. خب راجب این جور چیزا هم یه برنامه‌ای جداگانه میشه گذاشت و اون جور چیزایی که شما گفتین هم راجبش حرف زد. به هر حال این خیلی اینجا مینویسن که رهبری میخواد، لیدر میخواد، بله لیدر میخواد، ولی یکی از مسائل اینه که اعتمادی نیست و متاسفانه اپوزیسیون خارج هم به وسیله همون کمپانیایی که بهتون گفتم مسمومه. نیروهای اپوزیسیون بسیار نیروهای، یعنی نیروی خوب هم داریم ولی نیروهای بد هم خیلی زیاد هستن توی اپوزیسیون که نمیذارن هیچ اتحادی شکل بگیره، نمیذارن هیچ کار درست و صحیحی انجام بشه. این هم یه مشکل دیگه ماست الان اینجا. ولی به هر حال مردم دارن به نظر من آگاه میشن، مثل خانمی که تماس گرفتن و گفتن که به این خرافات عقیده ندارن، خیلی از مردم ایران الان به این درجه از آگاهی رسیدن و این و هر روز هم داره بیشتر میشه. یکی از دلایلش هم همین اینترنته. ببین اگر اینترنت نبود الان من و آرتین رو هیچ کدوم از شما نمیشه، چون اون مافیای رسانه‌ای به ما اجازه نمیداد، ما راه نمیدادن هیچ وقت. همین الان هم میبینید که هیچ‌وقت با ما مصاحبه نمی‌کنن، سراغ ما هم هیچ وقت نمیگیرن و تا اونجایی که بتونن هم ایگنورمون میکنن. ولی به خاطر وجود اینترنت ما دستمون به شما میرسه، ما میتونیم این صدا رو به شما برسونیم و صدای شما رو به همدیگه برسونیم. یعنی الان دوستمون از تورنتو میاد روی خط حرف میزنه، دیگه تو ایران یا استرالیا، یا ایرانی دیگه تو استرالیا میشنوه این صدا. این اون موهبتی بشریت و تمدن رو داره دگرگون میکنه و همون اینترنت و همین شبکه‌های فضای مجازی.
بله صدا داره قطع و وصل میشه.
آی فیلم مردار
چیه؟ اگر اتوه و کومن جواندی ابی رفیقی بیا و جناندی حسا باشا قربانی بی هزار کس الله جوان قربانی بی هزار کس وستاو شاگرد و بردن بگو پولیس و حس حس میشو میشو لو مکس حاکمون و کرو بردن اوی ایلم یکم کس یلا لیه به حواس تو عراسی ماسی باوی دمان چنما باو باوی موباینا سلاو لو بی وشنی جمهوری برازینا یلا آها ای فاق بوبیانوی چی اگری باشی یادوی تسر ریم بوم بنی اشیری لاوش کانو تا تسوپیم
شیبا خور
ایو اسی سالی ریکا بخوال بالا بیتیم ایو اسی سالی ریکا بخوال بالا بیتیم بالاتم لی براوا بوی دایم شاوریم بالاتم لی براوا.
خب عرضم به حضور شما که ببینید من روی این صحبت که الان افشین کرد من باهاش موافقم. ببینید چون تو شبکه‌های فاکس نیوز و سی ان ان و همه جا هم که برید اولا فلش بک میکنن از صحبت‌های قبلی طرف، بعد صحبت‌های جدیدش رو پخش میکنن، 10 تا برنامه تو یه روز یه صحبت رو پخش میکنن روش تحلیل میکنن، بعد اون وقت شما انتظار داری که ما اینو پخش نکنیم چون شما دیگه میدونی، اگه میدونی بعد چرا ما هنوز وضعمون اینه، شما میدونی ما بعد اینقدر بگیم که اونی هم که نمیدونه بدونه.
و بعدم خود ریزش خود نیروهای اطراف حکومت خیلی مهمه، یعنی اونا ریزش هر یه دونه بسیجی به اندازه 100 تا آدم معمولی ارزش داره، به خاطر اینکه اونا هستن که این حکومت رو نگه داشتن. هر چقدر که ما این زیرشو خالی بکنیم این حکومت زودتر میفته، راحت‌تر میفته. اینم خیلی مهمه.
بله دقیقاً همینطوره. بعد پشت سر هم تماس داره گرفته میشه. اولا اگه من گوشی رو برمیدارم خواهش میکنم که صحبتاتون یکم خلاصه تر بگید، هی خودتون رو تکرار نکنید، اولش بگید
خوشوبش هم نکنید.
آره آره
نمیخواد
همین برید سر اصل مطلب
بگین
آقا من پرسش دارم یا میخوام نظرم رو بگم، پرسش دارم یا میخوام نظرم بگم، برید پرسشتون رو بگید یا اینکه نظرتون رو سری بگید دیگه، قربونت برم و عمه اینا چطورن شامچی دارید و اینا رو ول کن، بعدش هم هی تکرارش نکن صحبتتو که بتونیم کارمون رو انجام بدیم. من میخواستم این صحبت های خامنه ای که بعد از چیز بود آره میخواستم اونو بذارم که در مورد
فساد
بود که بعد از اون حرفاش که گفتش که باید حداقل 10-20 سال این حکومت از علی میموند تا ما درست بشیم تا وضع خوب بشه. حالا الان خودش 30 ساله که داره حکومت میکنه.
بین همه این مسائل اونی که از همه نقدتر است مسائل اقتصاد است که به معیشت مردم ارتباط پیدا میکنه و مسائل در مسائل فرهنگی و امنیتی هم اثر میگذاره.
آها، پس اینا الان خودشون میدونن که مردم هرچی گرسنه تر و بی پولتر بشن مسائل امنیتی اینا میره زیر سوال. پس ترامپ به جای درستی زده. هی نیا بگو که پس ترامپ چی میگه. ترامپ الان مثلا یه خانمی از من پرسیده میگه که ترامپ گفته بود اول با خامنه ای صحبت میکنه، حالا میگه با روحانی، پس فردا نگه با شمخانی. آقا پس فردا اصلا شاید دیدی گفتش که میخوام با کارمند بایگانی صحبت بکنم، بایگانی ثبت احوال. این همه اینا رو میگه، حکایت همون لباس فروشه است که میخواد لباسو بفروشه، تخفیف 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 تخفیف، بعدشم با لگد از مغازه میندازت بیرون آخر. این همونه.
در مسئله اقتصاد مسائل اصلی وجود دارد، عناوین مهمی وجود دارد که من چند تاشو میگم. یکی مسئله رونق تولید.
آفرین، این خیلی مهمه.
یکی مسئله ارزش پول ملی است
که هر دوشو تر زدی.
یکی مسئله بهبود فضای کسب و کار است
که اصلا دیگه خیلی بهبود کرده.
یکی مسئله جدا کردن اقتصاد کشور از فروش نفت خام است.
آها،
بند ناف بودجه و اقتصاد کشور را از نفت خام و فروش نفت خام و تجارت نفت خام
نفت خام
ببریم.
ببینی عزیز من، نفت خام یک بدبختی بزرگ این مملکت ماست. هم یعنی هم خوبی مملکت ماست هم بدبختی مملکت ماست. این نفت خام، ژاپن نفت خام که نداره، هیچی چیز خامی نداره، فقط سوشیاشو خام درست میکنن، ولی وضعشون بهتره چون یه آدم بیشعوری مثل این بهشون حکومت نمیکنه.
اصلا تو راه دور نمیخواد بری. همین ترکیه که بغل دست ماست، مساحتش نصف ایرانه، هیچ کدوم از منابعی هم که ایران داره رو نداره، ولی الان پولش چند صد برابر پول ایران ارزش داره، شاید 1000 برابر، نمیدونم الان دیگه انقدر دلاره گرون شده، نمیدونم چقدر چیز شده. ولی منظورم به اینه که همین ترکیه، یعنی اگه یه حکومت معمولی که یه خود فاسد هم هست سر کار بود، باز بهتر از این بود، خیلی بهتر از این بود. این حکومت اصلا یک حکومت دست نشانده است برای اینکه ایران از بین ببره، برای اینکه فرهنگ، اصلا اینا دشمن فرهنگ ایرانن. اول من گفتم نوروز هم باید برگزار بشه، چندید خیلی تلاش کردن که فرهنگ، هنوز که هنوزه 40 سال اینا میان دم برای پیام نوروزی میدن به مردم، ولی نمیان یه کنار سفره هفت سین بشینن، آرشون میاد اجازه بدن چهارشنبه سوری جشن گرفته بشه. اینا ضد فرهنگ ایرانن، ضد ایرانن. اینو باید مردم بفهمن. این انقدر ما باید بگیم که ملکه ذهن همه مردم بشه که مردم اینا رو به اردنگی بندازن از این مملکت بیرون.
بند نافو داشته باش.
همیشه وطن فروش بودن، همیشه در تمام تاریخ همیشه به ایران ضرر زدن، صدمه زدن، هیچ وقت به نفع مردم ایران کاری نکردن، هیچ وقت.
اقتصاد کشور را از نفت خام و فروش نفت خام و تجارت نفت خام
بایستی
ببریم. این یکی از مسائل اصلی ماست.
همین حرف الان چندین سال خامنه‌ای داره میگه،
به خالت
چی؟
میگم همین حرفو چندین سال داره میگه خامنه‌ای، چندین سالی که حداقل من دارم حرفاشو گوشیدم تو این 5 سال گذشته، حداقل میتونم بگم هر سال یک جمله راجع به این نفت خام گفته که آقا ما نباید دیگه نفت خام فقط بفروشیم. ولی از اون ور میبینی تمام کارخونه ها رو ورشکسته کردن، یه دونه ماشین رو نمیتونن همش خودشون تولید کنن، اونم چه آشغالی که درست میکنن تحویل مردم میدن.
دقیقاً ادامه حرفش.
دولت در اقتصاد به هدایت دولت و نظارت دولت اینم جزء مسائل اصلی.
ببینید اصلا توی دنیا هر جا که دولت پاشو میذاره اونجا به باد میره. حالا دولت رو هر جوری خواستید میتونید تلفظ کنید، ولی کلن هر جا که اون دولت میره یه گندی به بار میاد. من جاهایی رو دیدم که پلیس وایستاده ترافیکه، همون پلیس گذشته رفته ترافیک از بین رفته، متوجه؟
مخصوصا دولت اسلامی، مخصوصا دولت
کلا دولت تو همه جای دنیا،
دولت اسلامی همه جا بدتره، همه جا بدتره.
کسیف‌ترین
دولت ممکنه،
به خاطر اینکه دولت پر از بوروکراسی و پر از دزد و چیزه. ولی وقتی بیزینس خصوصیه یارو دلش برای مال خودش میسوزه، هیچ وقت مال خودش که نمیدزده، ولی دولت وقتی میاد وارد کارا میشه میخواد هر جوری شده از سر و ته قضیه بزنه پول در بیارن برای خودشون، متوجه چی میگم؟ یعنی فکر میکنم بیزینس بابای پدر چیزشونه، همون پی اچ دی که بهتون گفتم اینا همشون پی اچ دی دارن، پدر حرومزاده همشون دزده، این همونه.
بریدن دست مفسدان اقتصادی.
ببین از بند ناف شروع کرد، دستو میگه حالا ختنه هم میخواد الان بکنه وسط برنامهش، یعنی داره نمیدونه جراحی میکنه یا سخنرانی.
بریدن دست مفسدان اقتصادی.
خودش از اول انقلاب تا الان چند تا از این آخونده و بچه آخونده و مسئولین بلند پایه خودشون رو به خاطر دزدی دستشون رو بریدن؟
صفر. ولی سرشون رو بالا دار بردن اگه دیدن که یه جایی دارن آبروشون میبرن ترتیبشون دادن.
آره ولی اون اصلیه رو هم ندادن، یکی از اون چی میگن خشتک مالاشون رو گرفتن کشتن.
یعنی اختلاسگر، دزد، تروریست اقتصادی، قاچاق.
همین الان خود این البته اولین کسی بود که دستش چلاق شد و اگه اون یکی دستش هم بزنن ممنون میشیم.
یه بیرحم دست اینها رو از اقتصاد. ببینید اینا مسائل اصلی اقتصاد کشوره، مسئولین کشور عمدتا قوه مجریه و در کنارش قوه مقننه و در بعضی از مسائل قوه قضاییه، باید متفقا رو این مسائل کار کنند.
آه گفت قضا، یکی نگاه کرد فکر قوه قضایی، یارو نگاه کرد ببینه قضا حاضره یا نه. پسر خمینی بود، نوه خمینی یا پسر خمینی.
این مسائل رو حل کنند، اینا مسائل اصلی است.
یعنی همش اینا حرفشو میزن میگه حل کنم، باید قنده که بندازی تو چای حل کنی پدر سگ. خب تو اینو
بعدم خودشون شدن اپوزیسیون خودشون، عوضی که بیان به مردم جواب بدن بگن آقا چرا انقدر فساد هست، چرا انقدر بد اینجور چیزا هست، بیان میگن اینا باید حل بشه.
چی چی گفتی؟ صدا خراب شد.
میگم اینا یه حرف میزنن خودشون اپوزیسیون خودشونن، یعنی به جای اینکه بیان بگن آقا ببخشید بابت اینکه اینجوریه، یا بیان توضیح بدن به مردم بگن که چرا اینجوریه، یا ما اشتباه کردیم که این مملکت اینجوری شده، میگن باید درست بشه، این باید حل بشود، اون باید اینجوری بشه. پس تو چی کاره؟ شما 40 سال همه چی این مملکت دست شماست. یعنی یه شورای نگهبان گذاشتی که حتی یه نفر که یه خورده نظرش به نظرت نزدیک‌تر نیست نیاد سر کار، تو مجلس هم نره. خب این حکومتی که تو درست کردی دیگه، یعنی چی باید درست بشود؟
همون دیگه، باید درست حل بشود. انگار مثلا میخواد تنتوریود رو توی یه چیز دیگه حل کنه، آزمایشگاه شیمیه.
آقا وقت برنامه مست که تموم
شد، تموشو بذار حرف آخر، کلام آخرش هم بگه، کلام آخرش هم انعقاد بده، خونریزی نداشته باشه.
متمرکز روی این بشیم، به حواشی و مسائل فرعی و اینها نپردازیم، حاشیه سازی نکنیم.
حاشیه سازی نکنی. الان خودش حاشیه درست نمیکنه، میاد فقط میگه که این کارو بکن اون کار نکن، بقیه هم چون نمیکنن در حقیقت این اول بعد ناراحت بشه، چون دقیقاً بقیه این رو دایورتش میکنن به یه مکان خیلی گرم و مرطوب و این اصلا درست نیست، میدونی؟ حرکتشو
دیگه الان خود مردم از ایمیجینیشنشون استفاده کنن، همون
مکان گرم و مرطوب خودشون دیگه میتونن مثلا باشه خط استوا مثلا و دیگه خودشون میدونن. خیلی سپاسگزارم ازت افشین جان. البته من امروز یکم بازتر صحبت کردم چون این برنامه طنز غیر رادیویی بود.
اول من یه جلسه کلا بعد میام فقط راجع به کمپانی صحبت کنم چون خیلی‌ها میگن این کمپانی چیه، من یه خلاصه اگه شده داره توی یکی از برنامه‌مون فقط راجع به کمپانی صحبت می‌کنم.
حتماً این کارو بکن، حتماً این کارو بکن. از همه شما سپاسگزارم، از تو هم ممنونم که وقت گذاشتی اومدی در کنار من بودی.
yes. تو که وقت دادی به ما.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. از همه شنونده های عزیزمون، از اونایی که از افشین حمایت میکنن، از رادیو شمرون حمایت میکنن، از خسرو جان حمایت میکنن، اونایی که واقعا انسانن، مرسی از انسانیت همتون سپاسگزارم.
ایران دارم. ببینید ما هممون باید یه کاری انجام بدیم دیگه. من حالا اینجام بگم، شما بعضی میگن خب من چی کار کنم، از من حمایت کن، از آرتین حمایت کن. اصلا میتونی بیا برو اینو راجبش حمایت مالی نمیتونی بکنی، مثلا دانشجوی هر چی هستی باشه نکن، ولی حداقل اینو پخش کن، برو این برنامه راجبش حرف بزن، مردم رو کانوینس کن که بیان به این حرفا گوش بدن، یا راجب همین مسائلی که اینجا میشنوی اگه فکر می‌کنی درسته برو راجبش حرف بزن با کسای دیگه.
اون تیکه‌های برنامه که فکر می‌کنی مفیده در حد 2 دقیقه 3 دقیقه اونا رو در بیارید پخش بکنید. من و افشین وقت نمی‌کنیم
می‌رسید دیگه این کارا رو بکنید، یعنی انقدر کار ریخته رو سر ما، همین که می‌تونیم برنامه رو آخر هفته برسونیم یا آرتین 5 روز هفته 5 تا 2 ساعت برنامه لایو، اصلا نمی‌دونم چه جوری داره این کارو می‌کنه. سخته این کارا، باور کنین اگه بخوایم بشین این کارا رو بکنین، همین 4 تا همین تیکه های ویدیوهایی که میخوای جمع و جور بکنی، اصلا چی بگی، اینا همه وقت میگیره، وقت گیره، و این وقت هم وقت محدودیه. این متاسفانه شبانه روز 24 ساعت بیشتر نیست، بالاخره 6 7 ساعت شما باید بخوابیم، بقیه‌اش هم میگذره میره، اصلا یعنی نمیرسیم به خیلی از کارا. برای همین به کمک همه شما احتیاج داریم، بیاین کمک کنیم کشورمون رو پس بگیریم، این بزرگترین سرمایه گذاری زندگیتونه.
بله خیلی هم سپاسگزارم، خیلی هم سپاسگزارم، خیلی هم ممنونم، بدرود بهتون. میگم هنوز میزه رو وصل نکردم، آقا این میز گرفتم بهت بگم 20 بسته فقط پیچ موره داره، 20 میز خیلی ساده است، من فقط میرم اونجا میگم بذار وصل کنم، بعد میشینم دستم میزنم زیر چونم به این پیچ موره ها نگاه میکنم، میگم آخه اینا رو کجای این میخوام بکنم، دو تا لوله است کجای این همه پیچ موره میذارن، یعنی اشکم در اومده. دوستان برای من آرزو بکنید که موفق بشم بتونم این پیچ موره ها رو وصل بکنم. سپاسگزارم ازتون، بدرود بهتون میگم.
بدرود
بدرود بله.
شکل نابش که از خواب اومده سکوته ناز من به او برای خواستن نیاز جویبار به جاری بودنه ها مثل خود من با منه تویی که از تمام عاشق عاشق‌تری منو تا قربت پاییز چشمات میبری کسی که عمق چشماش جای امن بودنه تویی که با تو بودن بهترین شعر منه تو مثل خواب گل لطیف و ساده‌ای مثل من عاشقی به خواب و افتاده ای یه جنگل رمز و راز یه دریا ساده ای اسیر عاطفه ولی آزاده ای نیاز من به تو ورای خواستن نیاز I'm not afraid.